بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من با این سرعت که دارم میرم چی بحث اصلا کنون نگیره این میخوام من این طرف خودم اصلا سرعت کنم
این سرعت زیاده
سرعتم زیاده
سرعت ماشاءالله سرعت کلامتون خیلی بالاست.
آره دور تندم تنظیمات من
بنویسه گوش بده الان به کدومش برسه.
حجم داده هایی که در ثانیه وارد میکنی زیاده.
آره بعد از هم در جلسه اول دارید نتیجه رسیده که جزوه ننویسه بعد
از صورت دادم جزوه رو فایل
بله جزوه رو حالا از صورت خودم زده میکنم سر کلاسی که فقط آسان
زده. نه من اینو داری تنظیماتم تنظیمات کارخون رو دور تون تنظیم شده هرچم چیزش بکنی بعد مثلا اینجور وقتایی که احساس بکنم خیلی بحث مونده الانم چند نفر مونده من بخوام اینا رو بگم دیگه اصلا کلا تا آخر امروز رو فقط مجبوریم این بحثا رو بگم اصل بحثایی که من خودم می‌خواستم بگم میمونه برای همین من اینا رو تصمیم میگیرم حالا تصمیم میگیرم نیت المؤمن خیر من عمل نمی‌کنی فقط تصمیم میگیریم که اینا رو من تیتروار بگم در واقع این حرفای اصلی این 3-4 نفری که مونده اون بزنگه ها رو که بعد برم یعنی جلسه بعد از ظهر رو بزنیم برای اون بحثایی که خودم خواستم تو خود این بحث جامعه شناسی معرفت نکاتی رو اضافه کنم. ببینید دیگه برای همین خیلی ها رو من سعی میکنم به جای که شروع کنم ریز کاری و دقتش رو بگم اون کلیش رو بگم. ایشون این فصل پراگمات جامعه شناسی معرفت آمریکایی 3 جریان رو معرفی میکنه. یکی جریانه مهاجران اروپایی که در واقع همون بحث‌های خودشون رو ادامه دادن، یکی جریان اونجایی که تحت تاثیر مستقیم آلمانیه، یعنی ما شلر و مانهای مطرح کردیم با من دو جریان بسیار اصلی که ایشون مرتون و بکر و دالکر و مرتون تقریبا امتداده اشتباه نکنم مثل که مرتون امتدادش مانهایم بود اون به کردال که امتداد شلره اونا رو مطرح میکنم
آمریکایی هم ولی امتداد آلمانه
بله یعنی تو آمریکایی یه ده آلمانی بنی شلر و مانهایم این دوتا که اصلا بود که یکشون جریان شلر یکی مانهایم اروپایی ها یه تعداد اروپایی ها که رفتن اینا خودشون یه جریان دیگه رو رقم زدن این دوتا رو من نمیپردازم بهش بخاطر که وقت اون کمه میره سراغ اون جریانی که در واقع بحث خاص آمریکاییه. بحث خاص آمریکایی من فقط میگم این بزنگهاشو میگم چون دور واردش میشم من این چون این میت مسئله اصلی منه به لحاظ فکری روشم فکر نمی‌کردم کارم کردم و به نظرم درگیری اصلی ما تو جامعه شناسی معرفت حتی تو معرفت شناسی با میده حتی تو انسان شناسی با میده یعنی من این آدم مهمی میدونم به لحاظ که حالا باید داشت دست و پنجه نرم کنه من تا همون میگم باید خودم رو کنترل کنم که نگم وگر وارد بشم خود همین میز من رو تا این یکی دو جلسه وقت منو میگیره. ببینید اون نکته اصلی رو بگم جریان آمریکایی فلسفه رایج تو آمریکا پراگماتیسم اینو شنیدید میدونید پراگماتیسم پراگماتیسم خودش به خودی خود از جنس بحث جامعه شناسی معرفته. چرا؟ چون پراگماتیسم معیار صدق و کذب چی میدونه؟ میدونید دیگه پراگماتیسم شنیدید دیگه
کارآمدی
کارآمدی یعنی جواب گرفتن تو متن جامعه یعنی اساسا معیار معرفت رو خود اثر اجتماعیش می‌بینه یعنی معرفت اون چیزی معرفت است که تو جامعه خارجی خروجی بده ما. خب جامعه شناسی معرفت چی بود اگه یادتون باشه اون دغدغه‌ای که از اول بود این است که نسبت معرفت و جامعه چیه. بر همین خود تلقی پراگماتیسم به خودی خود اقتضای بسیار زیادی داره برای بحث جامعه شناسی معرفت. معلومه دیگه. خب حالا تو این فضا این جامعه شناسی معرفت خاص داره الان می‌خوره. تو این جامعه شناسی معرفت یکی کولی مطرحه یکی میل. کولی اینا رو خوندید یا نخوندید تو بحث جامعه شناسی؟ خود نخوندید یه دادی میداد. امید داشتم این یکی رو خونده باشید. حالا کولی من نخوام میترسم گاهی فقط سانسور میکنم خودم رو. کولی حرف بسیار مهمش اثر آینستانه. ببینید کولی به یه معنا کاری در انجام میده شبیه زیمل با یه تفاوت ظریفی داره که کولی این بحث فلسفیش به نظر من امتداد پیدا کرده. زیمل چه کاری انجام داد؟ اگه یادتون باشه من تو زیمل اشاره کردم، گفتم زیمل فضای جامعه شناسی رو در مقابل دورکیم داره تو آلمان رقم میزنه. دورکیم تو فرانسه جامعه شناسی رو با چه افقی پیش برد؟ با افق ساختارها، و یعنی تحلیلی ناظر به ساختارها و کلانها. زیمل چیکار کرد؟ مسئله جامعه شناسی رو آورد تو افق کنش متقابل. یادتونه دیگه اینا رو، یعنی مسئله رو آوردش کنشیش کرد. اما چرا کنش میشه جامعه شناختی؟ بخاطر که اصلا کنش رو متقابل میدید که وبر هم همین کنش رو داره امتداد میده. اما حواستون باشه کنش توی فضای جامعه شناسی فرق مهمش با کنش روانشناسی این است که تو کنش روانشناسی با دیگری سر و کار نداره، تو کنش جامعه شناسی اساسش دیگریه. این کنش متقابل چگونه چیزیست رو زیمل خودش دیگه نیومد خیلیش بست و شرح بده، بیشتر رفت سراغ اون صورتهایی که تعیین پیدا میکنه. این رو کلی خوب شرح داده
که تو روانشناسی فهمیدید این
خود کنش اساس خود شخص مطرحه، یعنی من دارم یه کاری انجام میدم. اما وقتی بحث جامعه شناسی میشه که کنش من اساسا در ناظر به دیگری کنش باشد، یعنی کنش که مثلا من برم بگیرم بخوابم، البته دید معنی خیلی عمیق اصلا نمیگن که اصلا ما کنش غیر اجتماعی نداریم، ولی فعلا از باب تسامح و سادگیش من اصلا خسته شدم رفتم خوابیدم، شما میگین به دیگری چه ربطی داشت؟ این به این اگه با این لحاظ شما بگید به دیگری ربط نداره پس کنش اجتماعی نمیشه. اما اگه شما تو شما هم بهش توضیح دادم که همینا به دیگری ربط داره واسه کنش اجتماعی، یعنی کنش اجتماعی زمانی کنش اجتماعیه که دیگری در قبالش مطرح باشه. برای همین این مدخلش رو زیمل باز کرد که کنش متقابل رو آورد. ببینید فرق اگر ما دو تا امر بسیار مهم تو فضای جامعه شناسی داریم، عامل و ساختار، دعوای عامل و ساختار زیاد شنیده دیگه، در واقع اونی که خیلی جامعه بودن توش بازه ساختاره. دورکیم از اینجور کار شروع کرد، در حالی که یه عده‌ای که مثلا جامعه شناسی آلمانیه بشه مشخصا میگن آقا دون اصلا عامل است که همه چی رو داره رقم میزنه. اگه شما که عامل به خود خود این که نمیشه جامعه، اون عامل در نسبت با ساختار دارن مطرح میکنن. کدوم عامل است که بحث اجتماعی رقم میزنه؟ اونجایی که عمل عامل کاملا در قبال دیگری معنی پیدا کنه. اینجا عامل است با بحث اجتماعیه. میخوام این ادبیات آلمانی. زیمل هم داره همین رو ادامه میده با این تفاوت که اولا مبتنی بر همون پراگماتیسم داره میره جلو، سوالی هم از این اثر آینسان استفاده میکنه. اثر آینسان یعنی چی؟ یعنی میگه که من همیشه کنشی که انجام میدم دیگری انگار آینه منه، من کنش خودم رو اول تو دیگری چک میکنم بعد انجامش میدم. برای همین کنش من به یه معنا قبل از صدور فعلش نگاه میکنه به کاری که دیگری، برداشتی که دیگری داره انجام میده. ذهنیت شما از کار من چیه؟ من اون کار رو انجام میدم. اون نکته مهمی که حرفای خود کولی داشت و مید در واقع رو همینجور دست داره میگم، من با مید من خیلی دعوامه این حرف اصلی داره میزنم، این است که ببینید توی کنش های ما با اشیا، اون رابطه من تو من رو که اونجا گفتم اونجا در نظر بگیرید، کنش های ما با اشیا گویی دوتا امر فیزیکی داره رد و بدل میشه. گویی من وقتی که دارم میرم سراغ این وسیله اینو جا به جا میکنم، یه وسیله فیزیکی با یه امر دوتا فیزیکی با هم درگیر شده. اما به محض اینکه من میخوام کنش اجتماعی انجام بدم، یعنی بیام با شما صحبت یه کاری انجام بدم در قبال شما، این اثر آینسان رو دارم توضیح نما، در نظر میگیرم شما ذهنیتت از کار من چیه. برای همین اساسا از فضای فیزیک رفتن بیرون، فضای ذهن به شدت اومده جلو، فضای ادراک شما به شدت اومده جلو. کلی از این مسئله تعبیر میکنه پدیده‌های اجتماعی اساسا پدیده‌های روحی هست. معلوم شد چرا؟ چون همین که چی؟
ذهنی
کلمه ذهنی و روحی اینجا خیلی رو هم نزدیکه. من این از کلمه روحی استفاده می‌کنم، منم همدای کلمه روحی گذاشتم. ما میگیم ذهنی، ولی ذهنی با این حیثیت که دیگه فیزیک نیستا، روحی در مقابل مادی فیزیکی. یعنی اونا میگن نیاکن دیگه با امر فیزیکی، من وقتی هم با این سر و کار دارم با این امر فیزیکی سر و کار دارم، اصلا نیازه که شما قائل باشید به ماورای فیزیک خبری باشه. اما همین که دارم تو جامعه انسانی رابطه با انسان برقرار میکنم، فضای بحث من اونجاییست که دیگری داره با فضای ادراکیش با من مواجه میشه، نه با فضای جسمش فقط. یعنی او رو به مثابه یک کسی که داره یه روح دارد، حالا روح با ادبیات ما نری تجرد و اینا نری جلو، فقط دیگه فیزیک نیست، این دیگه رو بگیرید، یه دیگه مواجه من مواجه فیزیکی نیست. خب این از لب به حرف کلی که من میخواستم بگم. میت چی کار میکنه؟ کاری که میت انجام میده اینه که همین حرف کلی رو اثر آینسان کنش متقابل کنش متقابل نمادین هم همینجا برمیاد. نظریه و کنش متقابل نمادین یعنی بگم اثر آینسان یعنی چی؟
مال کلیه؟
بله استشمال کلیه تو میت بحث داده میشه.
کنش متقابل نمادین مال کلیه.
الان یه لحظه شک کردم
ذهنم این که
مال میده. اصل حرف مال میده یعنی بست حرف مال میده ولی جرقش مال کلیه. حالا خود کلی هم به این تصریح کرده باشه نه یادم نیست ولی به نظرم جرقش تو خود کلی بود. یعنی ببینید میده از که بخوام مید رو من بپردازم بهش با تو به این کنش متقابل نمادی خوندید تو کنش متقابل نمادین ها رفتیم جلو هاره کنش متقابل نمادین رو ببینید کنش متقابل نمادین با کنش متقابل سادی که اصلا گفتم اصل ریشه تو حرف کلیه این است که من به چه چیز شما واکنش نشان میدم به اون چیز اونی که به صورت نمادین در مقابل من ابراز میکنید. من که داخل ذهن شما نیستم که من وقتی میگم وقتی میخوام یه کاری انجام میدم نگاه میکنم شما چه برداشتی میکنید برداشت شما رو نمیتونم برم بفهمم. برداشت شما با یه ابعاد نمادین در اختیار من قرار میگیره. برای من نگاه میکنم چه نمادهایی رو شما دارید من منتقل میکنید. ببین مثلا خیلی ساده شو همینا شما نوع نگاه کردنتون به من این نوع نگاه کردن یعنی فهمیدم یعنی نفهمیدم یعنی حواسم پرته یعنی ببینید من یک کلاس تدریس میکنم ولی جایی یه بنده خدا هستش چیزه این اینجوری میشه اینجوری با آدم نگاه میکنه کاملا برای من واضحه که این تو کلاس نیست 100% من مثلا معلومه دیگه 100% با آدم نگاه میکنه ولی با همین نماز نیست از این که من تو کلاس نیستم یه جای دیگه حواسم کلا پرته. ببینید شما با نوع نگاهتون من از کجا اینو میفهمم؟ تو ذهن شما که نرفتم من با پدیده روحی مواجهم اما پدیده روحی که خود پدیده دست من نیست با اون نماده در برای این کنش متقابل من در قبال اون نماده من کنش دارم انجام میدم کنش متقابل نمادین انجام داره در میاد گفتم اصل حرف الان من یادم رفت که اصطلاح مال خود میده یا نه ولی اصل حرف ریشش مال کلیه. خب اگر خب از این طرف با این تلقی که من میگم مارکس ماتریالیستی که توی اینها دارن این هم ناسازگاره. پدیده روحی یعنی چی؟ روح یعنی چی؟ کار بسیار مهمی که به نظر من باز نمیخوام بگم که لزوما اینا من از مطالعات خودم دارم میگم به نظر من کار بسیار مهمی که مید انجام داده این است که تقلا کرده پدیده روحی رو مادی توضیح بده. برای من گفتم مهمترین درگیری من به لحاظ توضیح علوم انسانی با میده چون اصل دعوای ما این است که آیا ما انسان رو یه امر فیزیکال میبینیم یا یه امر ماورای فیزیکال تو این حضور جدی داره. خب الان میخوام اینو پس الان میخوام برم سراغ مید که توضیح بدم این پدیده روحی اول معلومه چرا پدیده روحی مهمه دیگه. بله
توضیح مادیشون با شبکه عصبی و بسته
نه 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 از اون جنس نیست دیگه تمام جامعه شناسی داره توضیح میده. همون جالبش اینه خلاصه توضیحش رو بخواید بخونید این فیلم سیاره میمون ها رو دیدید یا ندیدید؟
بله.
میگه فیلم سیاره میمون ها محصول تفکر میده یعنی الگوی تفکر میده که چجوری میمون آدم شد. ببینید
من حالی
ما بد نداریم خب بحث خودم رو بگم دیگه بحث خودم که میخواستم قصه دوم بگم اول بگم به نظر اینو که نگفتم به شما که مهمترین درگیری ما تو حوزه علوم انسانی با داروینه گفته بودم که شما نگفته بودم نگفتم پس بذارید من قبل از اینکه میدرو توضیح بدم من میخواستم اینا رو بذارم بحث اینا تموم شد شروع کنم بحث خودم رو بگم منتها الان اینو یه مقدار میندازم جلوی این بحثی که مال خودمه که به نظرم میتونه مفید باشه برای همین حوزه جامعه شناسی معرفت و برای کلیت جامعه شناسی. اگر خدای نکرده خواستید مطالعه کنید یه مقاله نوشتم اون مقاله لب به حرفم هست منتها خیلی فشرده است اون مقاله همین که خودم دیدی گفته بودم فطرت رو
مقاله فطرت
رو گفته بودم. خب هم اون مقاله است پس این دعوام با چی هم نگفتم به شما اون مقاله رو میگم مقاله این دعوام هم میگم در این مقاله چی توضیح ندادم هیچی فقط گفتم این مقاله دارم دعوانم گفتم این فاصله که میارده کلا نجیه. ببینید اصل دعوای ما با من تلقی میره که اصل دعوای ما با داروینه با تلقی داروینی از انسان نه با خود داروین. دعوای ما هم با داروین سر این نیست که آیا انسان از میمون است یا نه. حالا من دعوا رو سر این میبرن گفتم یا نگفتم گفتم دعوای ما سر این است که فقط از میمون است یا نه. یه نگفتم گفته بودم نگفتم خواست بگم. من به نظرم این دعوا که الان دارم توضیح میدم، این که دارم میگم حاصل این 20 سال چند سال ما داریم تو حوزه‌های علوم انسانی داره کار میکنیم، این چکیده اونه. برای همین خودم اینو مهمترین حرف میدونم و به نظرم رو این باید سرمایه گذاری بشه تا تحولی رخ بده. ببینید این حرفا حرفای حزب الله یا مذهبی است. ول کنید حرفا رو. برید تو فضای دانشگاهی زیست شناسی. نظریه داری نظر مستقره. حالا ما قبولش نداریم سر جاش محفوظ. این خیلی مهمه ها. یعنی ما غالبا هی میگیم قرائت‌های مذهبیون و انقلابیون و حزب اللهیا و اینا رو میگیم. تو حزب اللهی آمریکایی فرق نمی‌کنه، حزب اللهی آقا میگفتش که بسیج لس آنجلس، بسیج لندن، بسیج لندن رو ولش کنید. فضای جوامع دانشگاهی نظری داروین رو تلقی به قبول کردن جدی جدی قبوله. منم نکته من اینه که این تلقی به قبول، من اصلا رشته زیست شناسی نیست، نمیخوام قضاوتی هم بکنم، اما میخوام این توجه کنید، ما یه دعوای بنیادی داریم با داروین. دعوای بنیادی ما اونجا نیست که اونا قبول کردن، اتفاقا اونجاست که اونا خیلی روش بحث نکردند. دعوای بنیادی ما سر این نیست که آیا انسان از میمون است یا نه. دعوای بنیادی ما این است که آیا انسان فقط از میمون است یا نه. یعنی چی؟ یعنی من میگم به لحاظ تفکر دینی من با اینکه انسان از میمون است مشکلی ندارم، نه اینکه مشکل هیچی ندارم. یعنی میشه به عنوان یه نظریه خاص زیست شناسی بحث کرد که آیا دینی حرف رو قبول داره یا نداره. قبول داشت خود خوبه، قبول هم نداشت هیچی. یعنی یه مسئله فرعی مثل هزار تا مسئله دیگه، تو فلان مسئله اجتماعی فلان مسئله دین نظرش چیه، خب نظرش اینه، اونم نظرش اونه. این دعوای مهم نیست. متاسفانه دعوا تو جهان این مهم شده که آیا این نظریه درست یا نه. بعد این فضاهای مذهبی نه تو ایران، تو آمریکا دعوای سر توی نمیدونم چه سالی دهه 1970 یا 80 حدودن دعوای سنگینی رخ میده تو خود آمریکا که آیا نظری داروین تو کتابای درسی تدریس بشه یا نشه تو آموزش پرورش. یعنی خود دعوا دعوای سنگینه. چرا؟ چون فضای دیندار هم ضد داروینه، ولی فضای زیست شناسا به شدت له داروینه. این دعوا تو ایران خودمون دهه 40 و 50 به شدت مطرح میشه. از این طرف یه کسایی مثل علامه طباطبایی، آیت الله مصباح و اینا محکم میگن ضد داروینن. از اون طرف هم کسایی مثل آقای بازرگان، پیمان، حبیب الله پیمان، حتی تو حوزه‌ای آقای هاشمی نژاد، اینا محکم میگن که نظری داروین نظری دینیه. من میخوام این دعوا اینجاش برای من مهم نیست. به نظر من دعوای بیخودی سرکاری، فایده هم برش مترتب نیست. فایده مترتب یعنی فایده تو حوزه‌های دانشی مترتب نیست. بله به عنوان یه نظریه خیلی نظریات مثلا اختلافی که مثلا دو تا فقیه دارن فلان مسئله اینجوری یا اونجوریه، حالا اینو بگی یا اونو بگی دینداری کنفیکون نمیشه. ولو که یکی مثلا خیلی تند باشه یا داره کند باشه، اما دعوا سر اینجا دعوای بنیادینه که میخوام بگم. چه دعوایی؟ اینکه آیا انسان فقط از میمون است یا نه. من میگم این دعوا اینقدر بنیادینه که اصلا دعوای ابلیس با خداست. اینقدر من دعوا رو بردم بالا. چرا دعوای ابلیس و خداست؟ من همین الان یه مقدار بخواستم بجه که در واقع دارم میدو بگم، دارم حرفای خودم رو میزنم که بعد برگردم به اون حرفی که میخوام بگم چرا برای من مید اینقدر مهمه. چرا دعوای ابلیس و خداست؟ چون شما تو سوره هجر وقتی داستان خلقت رو داره میگه، فکر کنم آیه حدود 24 و 5 و اینها باشه، سوره هجر آیه بله 26 میگه بلقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و جان خلقناه من. همیشه گفتو تراب و تین همه بلد بن. سلسال حمأ مسنون یعنی چی؟ این سرکس هولدری هایی برسن قالا تیر و تراب همه میدونن. سلسال حالا یعنی چی؟ همه یعنی چی؟ سه تا کلمه که نمیدونن چی. جالبه سه تا کلمه سه بار تکرار میشه تو این آیات. یعنی خدا اصلا خواهد خدا یکمی بذاره سر کار. حالا باش خلاصه از یه سلسالی که اون سلسال هم از یه همه حالا بدون میگم سلسال گل خوش شده یه که حالت سفالی پیدا کرده ضربه میزنی تنین داره. همه گل و لای بدبوه گله ها بدبوه مثلون تأکید رو بدبویه یه خیلی متعفنه. یعنی مثلا که میخوره تو ذوق آدم علال قاعده از سلسال همه مسنون آفریدین. جنم از من قبل من نار سموم از قال رب بکر اینی خالقون بشرن من سلسال من همه مسنون. دوباره این آیه دو آیه بعد تکرار میشه. بعد چی میگه؟ فعضا
سویتو و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. این مسئله اینقدر برای من مهمه، تو هر درس هم من این رو میبرم، هر درس داشته باشم یه جا گریز پیدا میکنم این بحث رو بگم، بخاطر که به نظرم میرسه که مهمترین دعوای ما تو حوزه علوم انسانی است. تو این تمرکز نمیکنن، افراد جای دیگه تمرکز میکنن، ثمره نمیگیرن. خب چی گفت خدا؟ گفت فیضا سویتو، بلای دیگه عربیش ساده است دیگه، سویتو این سر و سامان دادم، سر و سامانش دادم، از رو هم دمیدن برای سجده کنید. خب همه میدونید داستان رو دیگه، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. شیطان چرا سجده نمی کنی؟ شیطان چی گفت؟ گفت لم اکن لأسجده لبشرن خلقته من سلسال من همه مسلون، من به بشری که از سلسال همه مسلون درست کردی سجده نمی کنم، من به نیابت از خدا. خب نکن، چه ربطی داره به حرف من خدا؟
نه
وقتی
من
روی گوشم
نظر
نمیگیره. آها مسئله اینه، من چی گفتم؟ من گفتم وقتی سرسان همه من دوبارم گفتم اینها، ولی گفتم این موقع سجده کن. کی گفتم سجده کن؟ گفتم سویتو نفخت و عظام، شرطی کردمش این رخ داد اون اینجا. آقا اگه باران بباره زمین خیز میشود، حالا من وقتی باران نباریده کاری ندارم. خب کار نداشته باش، ما وقتی باران باری داریم صحبت میکنیم. من وقتی این کارو کردم سجده کن. شیطان چی میخواد بگه با این حرفش؟ برداشت من اینه، شیطان میخواد بگه آقا سبعی تو نفرم تو بمه روی چی نداریم، اگر هم یا رخ نداد یا اگر هم رخ داد کار خاصی رخ نداد. منظور معلومه این که میگن دعوای بابا، این دعوای با ابلیسه یا دعوای بابا دارین، این که انسان از میمونه یا فقط از میمونه. من ها میمونشو بگم، میمون تلقی داروینی، میمون از چیه؟ از خاک دیگه، خلاصه تو تلقی داروینی تکامل دیگه، نظری تکامل از خاک و اینا شروع میشه، میاد مواد عالی و بعد مواد عالی میشه تکسلولی و تکسلولی میاد تا آدم، درست؟ دعوای ما اینه، آیا مسئله این است که آیا خدا انسان از خاک، اونایی که طرف داره تلقی داروینن، حتی شهید هاشمی نژاد گفتم ایشون هم مدافعینه، اینا که طرف داره تلقی داروینن چی میگن؟ میگن آقا این تدریجی رخ داد، خدا انسان از خاک آفرید اما به تدریج آفرید. اونا که مخالفن میگن دفعی آفرید، من میگم تدریجی آفرید یا دفعی آفرید مهم نیست، اینقدر مهم نیستش مهمه، اینقدر مهم نیستش مهمه که حضرت علی علیه السلام دو تا گزینه تو یه جمله گفته. یعنی یه حدیثی داره، توی حدیثش میگه میخوای اینو قبول کن، میخوای اینو قبول نکن. من یه برداشت من از حدیث است، ببینید حدیث یانه، الان میخوام حدیث رو بگم براتون، ولی چی رو میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم دعوا نره اونجا، دعوا باید بره جای دیگه. حدیث چیه؟ حدیثه توی نهج البلاغه است، فکر کنم خطبه دوم سوم هم اوایل نهج البلاغه است، تازگی نگاه نکردم. حدیث اینه، حضرت میگه که تو آفرینش آدم رو داره توضیح میده، تو توضیح آفرینش آدم میگه خدا گل آدم رو که سرشت، این گل آدم 40 سال طول کشید تا خدا از روحش دمید. این مقدار که الان گفتم علالقاد تلقه داروینی یا ضد داروینی، از گل تا آدم 40 سال
داروین نمیتونه باشه.
چی؟
میتونه داروین هم باشه.
وقتی که داروین نیست دیگه، ضد داروینه این. چون داروین میگه یه میلیون چند صد میلیون سال،
40 سال چی 40 سال؟
آه همین. همون میخوام بگم. اول نگاه اول تلقی ضد داروینیه. یعنی اونایی که میگن که دفعی بود، نمیگم دفعی بوده که 20 ثانیه بود.
مگه داروین نمیگفت تدریجی؟
میگم داروین میگفت تدریجیه. اما تدریج چقدر بود؟ از خاک تا بشه آدم چقدر طول کشیده؟ میلیون ها سال، نزدیک میلیارد سال. میگن کره زمین 4 میلیارد ساله، مثلا 1 میلیاردش طول کشید تو تک سلولی شد، چند سلولی شد، سری بلد دیگه، گیاهان شد اول، بعد از گیاهان نمیدونم دوزیست چیزا پیدا شد، به حیوانات دریایی پیدا شد، بعد دوزیستا پیدا شد، بعد اومدش تو بدن پستاندارا، بعد رسید به انسان. 1 میلیارد سالی حدودا رخ داده، چند صد میلیون. چی فهمیدید؟
یه چیزی که من شنیدم اینه که خداوند از آدم و حوا رو خلق کرده، جسمش رو زمین بوده، تا 40 سال تو روح نرمیده بوده.
میدونم الان ظهور اولی همین حرف شماست، ظهور اولیه که
بعد روح میدن اول.
میدونم این ظهور اولیه که به ذهن آدم خطور میکنه همینه که پس تلقی داروین غلطه، 40 سالی دلارت گذاشته اونجا سر فرصت برم بیام این روح رو دوش بذارم. این تلقی اولی از این حدیث. اما تو خود همین حدیثه یه فراز دیگه داره، فکر کنم فرازم قبل از این حدیث باشه اگه اشتباه نکنم، داره آفرینش آدم و اینا رو حضرت توضیح میده، میگه ظاهرا قبلشه،
میگه شیطان رو خدا آفرید، وقتی شیطان آفرید شیطان 6000 سال عبادت کرد. من اونجا یه جمله میاره، اون جمله رو اینجا شما معنی پیدا میکنه بچه‌ها. لا یدرا امن سنین دنیا امن سنین الاخره. سوال یعنی معلوم نیست این 6000 سالی که شیطان عبادت کرد از سالهای دنیا بود از سالهای آخرت معلوم نیست، یعنی برای هستنی هم معلوم نبوده یا معلوم بوده؟
معلوم
بوده. پس چرا گفتم معلوم نیست؟ اگر عمدن خودش خواسته دوگانه رو بذاره تو صورت مسئله، من این برداشت منه ها، میگم حالا بیاد عمل روش بری تا آخرش. سال دنیا سال آخرت، سال آخرت چقدر میشه؟ دو تا آیه لاقل تو قرآن داریم. یه آیه میگه ان یوما یک روز ان ربک که الف سنه مما تعدون، 1000 سال. برای این یک سالش میشه چقدر؟ 365000 سال. یعنی یک سال شما میشه 365000 سال تو این مبنا. یه آیه دیگه داریم میگه تعرج الملائکه و چی رو الیه فی یوم کان مقدارو 50000 سنه، 50000 سال. 50000 سال یه سالش میشه چقدر؟ یعنی اینو ضرب در 50 بکن، آدم چقدر طول کشید؟ ضرب در 40ش بکن، 40 50 تا میشه 200 تا. آره 2000 تا، 2000 رو ضرب در این بکن میشه 700 میلیون. درست میگم یا نه؟ یا 7000 7 میلیارد چقدر میشه؟ این 700 میشه، اینم 3 تا 0 اینجا، نه آره 700 میلیون سال. ببینید حضرت یه ابهامی انداخت، با این ابهامش هم شما میتونی قائل به این نظریه 40 سال اینجوری بشی، هم میتونی قائل به 700 میلیون سال، یعنی هم چیزی مثل داروین. اونم میگه مثلا میگه 1 میلیارد، میلیارد و 700 میلیون میدونید اینجا فرق خیلی نمیکنه تو این مقیاس خیلی بزرگ، یعنی 700 میلیون سال. تونستم منظور برسونم؟ یعنی من حرفم اینه، خود حضرت همون اولی که داره مسئله رو میگه با ابهامش میذاره، من میگم که بگه مهم نیست، دعوا سر این نکنید که حالا این از این بود یا نه. دعوا سر چیه؟ سر این است که آقا فرض بگیریم این از گله تا بخواد به آدم برسه 700 میلیون سال طول کشید یا 40 سال طول کشید، خدا از روش دمید یا ندمید؟ منظورم معلوم شد؟ پس دعوای اصلی ما با اینه. یعنی چی؟ یعنی ما قبول کنیم تو انسان حیثیتی متمایز هست، اون حیثیت رو توی روند دنیوی خاکی پیدا نمی کنید. روند خاکی رو تو میمون میتونی پیدا کنید. اینکه من گفتم میمون اینه، شو روند خاکی، یعنی الان دعوای ما، یعنی الان اینایی که با داروین دعوا دارن، هی این تلقی رو دارن، من گفتم چه آیه قرآن جمع میکنم؟ آقا اصلا ما بین دوتا قول جمع کنم، اینایی که میگن که مهمترین استدلالی که مخالفین تلقی داروین تو قرآن دارن، علاوه بر تبع اینا آیه این آیات نیست، مهمترین استدلالش آیه چیده؟ ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. اینا میگن که مثل عیسی مثل خلقه من تراب، عیسی رو دفعی خدا درست کرد یا تدریجی؟ دفعی بود دیگه، عیسی یه دفعه از یه مادر میگه خلقه من تراب، پس اونجا اونم از تراب دفعی بود. استدلال اینا اینه، من میخوام بگم آقا اشکالی داره به لحاظ زیست، یعنی زیست شناسی ها میتونن حرف منو پاسخ بدن یا نه، آیا چون حضرت عیسی به نحو چیز دفعی آفریده شد نظام نظریه داروین رد میشه یا نه؟ اینا رو بگید، چون اون رو بلش کنید، فرض بگیرید تلقی داروینی درست باشه، آدم هم با همین عمل آفریده شده، خلاصه وسط کار خدا معجزه راستا عیسی رو آفرید،
معجزه
تلقی داروین رد میشه؟
نه
یه معجزه خاصی تو اصلا اجده ها شد نظری داروین رد میشه؟ میگه آقا یه مورد خاص
معجزه اصلا حساب نمیشه، نوع انسان وقتی به وجود اومد بقیه انسان ها دفعی
میشه. میخوام بگم یه مورد خاص اینجور باشه، حالا سوال میکنم اگه شخص حضرت آدم اینجوری درست شده باشه لزوما تلقی داروین رد میشه؟
نه،
به همون ترتیب نه. منظورم معلوم شد؟ یعنی میتونه تا اینا حرفشون اینه، میگن از حلقه گم شده هم اینجاست، میدونید دیگه حلقه گم شده برخی میکنه بین میمون و انسانه، حلقه گم شده بین میمون و انسان نیست، این دستبندی که توی تلقی های این غربی ها میکنن، اینا رو خوندید توی دبیرستان و راه نماییتون ها که میگفتن که موجود زنده یا دو نه گیاه جانور بعد جانوران میشه تنابداران بی تناب تا حالا ما میکن تنابداران میشه مهرداران یادتون میاد اینا؟ بعد مهرداران بی مهرگان مهرداران میشد مثلا پستانداران دوزیستان فلان 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 پستانداران میشدش از اینجا بعد دیگه تو فکر نمی‌کنم توی کتابای دبیرستان باشه، میشد نخستی ها، بعد نخستی ها میشه نمی‌دونم پیش میمون ها اگه اشتباه نکنم، و انسان ریخت ها، انسان ریخت ها میشه انسان ریخت ها، حالا الان چیز کرد بیدوم، فکر کنم بیدوم جنگلی و بیدوم چی و خانواده انسان، خانواده انسان منقرض شده، اینا انسان شناسی ها میگن دیگه کتاب دبیرستان اینا نمیگفتن ما، منقرض شده انسان کنونی، منقرض شده ها از انسان هومو سایپلیس یا میدونم چیشی بود، هومو ساپنس، آره فکر کنم چیزی بود، هومو ساپنس شروع میشد که ترجمه میشد به انسان ماهر یا انسان ابزارساز، از اون شروع میشد، 17 رقم بود میومد، آخریش که قبل این بود میشد انسان نواندرتال. انسان نواندرتال اینا میگفتن، اون من دیگه البته باز نظر تغییراتی کرده، اون موقع که من خونده بودم این بود، نواندرتال فسیلاش تا 35000 سال قبل پیدا شده، انسان کنونی از تقریبا 12 یا 15000 سال قبله. حلقه مفقود اینجاست، حلقه مفقود اینجاست. خب من میخوام اتا این با بحث دینی هم سازگاره، آقا این رونده اومد جلو اینجا رو خدا یکی موجود مشکل برای تلقی داروین ایجاد نمیکنه، بقیه رونده هم به همون روند طبیعیش ادامه پیدا کرد، اشکال هم معلومه. ببینید نمیخوام از تلقی داروینی دفاع کنم، اینوری برداشت نشه، ما اینجا یه جایی بحث کردیم، یه فایل من یه بنده خدا گوش داده بیچاره هم کرد، هی زن اینا که خیلی زد داروینه، یه بار زنگ زد یک ساعت و نیم پشت تلفن مخ ما رو تیلیت کرد، من گفتم با منظور بعد این نیست دیگه، آخر قطع کرد، دوباره زنگ زد، دیگه من گوشی شوارش محدود کردم، شماره دو تا شماره جدید خرید، من زنگ بزنه دوباره منو متقاعد کنه، گیجمون کردی من دیگه. خب میخوام بگم آقا من طرفدار داروین نیستم، من میخوام بگم مهم نیست این تلقی داروینی یا نه، کجا مهمه؟ این فقط مهمه، دعوای ما سر فقطه، یعنی حیث ماورای فیزیکی داریم، ماورای فیزیکی یعنی ماورای میمونی، اینجوری بگم، یعنی تا میمونش هم من راه میام با شما که میمون رو برگردید به جید. اما حیث ماورایی داریم یا نداریم، این حیث برای من اصلا مهمه، توی بحثم میخوام استفاده کنم. خب برای همین دعوای من مهمتر از با میده، ببین با کولی من دعوا ندارم، کولی آخر اصلا پیدای روحی، پس مدخل باز شد، می چه کار مهمی کرده؟ میت کار بسیار مهم بشه است که این پدیده روحی داره مادی شهر میده. تو پدیده روحی کدوم پدیده است که من چون دست انسان شناسی دارم، اون یه دست انسان شناسی اسلامی از سال 94 برای من گذاشتن، اون موقع که من خواستم درس نگفتم در برای این که چی به شما، اون موقع خواستم این درس رو شروع کنم، خب موندیم چی بریم بگیم، انسان شناسی عنوان انسان شناسی اسلامی بود برای حوزه های علوم انسانی، برای دشته مدیریت راهبردی فرهنگ. خب کتاب هایی که اسلامیه، مثلا آیه جوادی، آیه مصباح، آیه متعالی، این کتاب های اسلامی همش در روح و تجرد و این بحث انسان شناسی، میدونی چه جور بحثی میبینن تو اسلامی ها میگن. کتاب های غربی هم نمیدونم دیگه، نه انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی عمومی، اینایی که آنتروپولوژی است، هیچ ربطی به اینا نداره، دیدید دیگه احتمالاً. منم خودم تدریس کنم، گفتم ساده برای من بود که این اسلامی ها رو بگم، این ساده ترین حالته، چون تخصص ما اینه، یکم سخت‌ترش بود این غربی‌ها رو بگم، هی حاشیه برش بزنم، من ذهنم اینه که یه چیزی بگم بین این دوتا باشه، یعنی از حرف‌های اسلامی برای حرف‌های غربی حرف در بیارم، منظورم در واقع معلومه این که میگم این محصول این سال‌ها کاره، اینو دارم میگم. من شروع
کرد متصرفان داشته باشه
که نه، که حرفی بزنیم به ازای حرف غربی‌ها، یعنی از اسلامی‌ها بگیریم اما برای غربی‌ها حرف بزنیم، نه برای خودمون. ببین فضای شاید تجرد روح اینا حرف بزنه، ها بیا تو بس جامعه شده چیکار بکنیم، روح مجرد اختیارم است، خب حالا چیکار بکنم، منظورم معلومه، یعنی اون بحثا چیکار می‌کنه به دلیل جامعه شناسی ما، اقتصاد ما. من دغدغه‌ام اینه که اینو بکشونم اینجا، تو اینجا رساله‌های علامه، علامه سه تا رساله داره، رساله قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا، اینا رو که نگفتم کلاس شما، علامه سه تا رساله رو داره، این رساله من احساس کردم فضاش به فضای اینا نزدیک‌تره، چون فت دنیا مثلا اطلاعاتی بدونید بد نیست. الان پیش بینی دیدید رساله ها رو ندیدید؟ خب پیش بینی شما این است که کدوم از اینا بحث بیشتری داره، کدوم کمتر، قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا، کدوم بیشتره؟ کدوم کمتر از همه است؟ دیدی شما رساله رو؟ فت دنیا کمترین بحث رو داره؟ یعنی شما با معارف دینی، با اطلاعاتی که دارید، ما در روی کدوم بیشترین اطلاعات رو داریم؟ فی دنیا علل قاعده بیشترین چیزو ما میدونیم درباره انسان. میدونم دنیا کوتاه‌تر اما ما چقدر بحث داریم سرش.
چون ما الان دنیا اصلا مسئله‌مون بیشتر از هم اساس داشت. تا اون چیزی که
حال از همش کمتر کدومه؟
بعد
دنیا.
حالا ترتیب رسال اینه، هر بایشون بود. بیشترین رساله اینه، بعدش اینه، فد دنیا کمترین رسالش. برخلاف انتظار. کل رساله فد دنیا دو تا فصله. این دو تا فصل یه مطلب رو اول به لحاظ عقلی گفته، فصل دوم همینو با آیت روایت گفته. یعنی یه فصل میشه، یعنی کلا میشه 7-8 صفحه کل فد دنیاش. اینجا بحث اعتباری تو بحث میگم، بحث نظر اعتبارات علامه خیلی مهمه. اونجا کل انسان تو دنیا رو میگه اعتباریات، گویی درباره دنیا فقط داره اعتبار داره حرف بزنیم. خب چی شد نرفتم سراغ این؟
پیرا
همین سید قبل و بعدش بدونیم، بسید چه معلوم چیز شوید قبل و بعدش اصلا خیلی. آهان ببینید، اون گفتم در دقیقه من تو فضای علوم انسانی اینجا این بود که این بحث ها محصول اینه، این است که وقتی که شما انسان سابقه انسان، شروع انسان رو انسان ابزارساز بدونید، آخر انسان چی میشه؟ نه گفته بودم، نه میشه تکنولوژی، میشه ربات ها، میشه غلبه ربات ها بر انسان. گفته بودم اینا رو کلاس شما. خب وقتی که شما یه تلقی دیگری قبل از دنیا داشته باشی، یه آینده دیگری بعد از دنیا آخرش دارید. یعنی برای بعد دنیا شما بگید سابقه، حال، آینده. یعنی تلقی انسان مدرن از آینده غلبه تکنولوژی بر انسانه. این تلقی خیلی موجه است توی مبنای داروینی. یعنی وقتی ذهنیت اینا از انسان داروینیه، طبیعی است این است که انسان چرا از بقیه مهمتر شد؟ به خاطر ابزارش، ابزارساز دیگه. کجا انسان از میمون جدا شد؟ از زمانی که ابزار رو به کار گرفت. خب اگه ابزار رو به کار بگیره، این ابزار مهمتر از این آدم است. برای همین است که شما مارکس رو یه بار با این دید که من گفتم نگاه کنید، چرا تطور انسان به خاطر ابزار تولیده؟
ابزار
عصر مفرق، عصر اصلا نگاه کن، تاریخ رو با ابزار میگن. این خیلی مهمه تو فهم غربی ها. یعنی انسان شناسی مبتنی، خب وقتی اینجور شد هدف انسان تکنولوژیه، رشد پیشرفت. اون بحثی که دلتقب بودم، توسعه پیشرفت معیارشه تکنولوژیه، ابزاره. خب در مقابل این تلقی ما چه تلقی داریم؟ تلقی ما این است که قبل دنیا سابقه انسان تو چی بود؟ از کجا شروع شد؟ این از کجا شروع شدن دعوای سنگین ماست. از کجا شروع شد؟ آه اینو میخواستم بگم. از کجا شروع شد؟ خب تلقی داروینی خیلی میگه تو بحث انسان شناسی یه دعوای سنگینی که رخ میده این است که این از داروین عبور کردن، از این میمون، از این نواندرتال اومدیم تو فضای ما، فرهنگ پیدا میشه. فرهنگ، حیوانات فرهنگ ندارن. فرهنگ قوامش به چیه؟ دعوا سنگینه. قوام فرهنگ به چیه؟ که میدونی حیوانات فرهنگ ندارن دیگه. از حرفی که توی انسان شناسا میپرزن، خیلی هم حرف مهمی هم هست. یعنی از بخشی گفتم مهمترین سوال انسان شناسی که دارم میگم تو غربی، منظورم آنتروپولوژی، میگن مهمترین سوال انسان شناسی اینه که چگونه انسان هایی که متفاوتن یکسانند و انسان هایی که یکسانند متفاوتند. گفته بودم اینو؟ یعنی چی؟ ببینید شما تو افق حیوانی، تو افق چیز، آیا حیوانات زندگی اجتماعی دارند؟ الا ماشاءالله دارند. آیا زندگی اجتماعی حیوانات با هم فرق میکنه؟ فرق میکنه. آیا تو مورچه ها زندگی اجتماعی متفاوت دارند؟ اونم دارند. تا اینجاش با ما هیچ فرقی ندارند. اما فرقشون با ما اینه، شما اگه یه مورچه ای توی همین باغچه اینجا پیدا کنید، مدل زندگیشو در بیارید، رابطش با اون ملکهشون و با این چیزاشون، میدونید اینا انواعی از ملکه ها دارن، انواعی از زندگی ها دارن، این مدل در بیارید، این رده مورچه به لحاظ بیولوژیک رو برید توی آفریقای جنوبی، برید تو آمریکای شمالی، این رده مورچه اگه اونجا پیدا بشه، شما پیشاپیش میدونید چجوری زندگی میکنید، پیش بینی پذیره، معلومه؟ اما تو انسان ها شما میبینید دو تا دوقلوی همسان به دنیا میان، همسان، دوقلوی همسان، یکی میشه مسلمان یکی میشه بهایی، دو تا زندگی کاملا متفاوت در پیش میگیرن. از اون طرف میبینید یه آدم آفریقایی با یه آدم اروپایی، دو تا نژاد کاملا متفاوت با هم ازدواج میکنن، یه زندگی واحد دارن، چه جوری میشه اینجوری میشه؟ این سوال مهم آنتروپولوژیه. معلوم شد؟ چرا انسان ها متفاوتن؟ بعد خودشون از مهمترین عوامل تفاوت رو زبان میدونن. زبان چیکار میکنه؟ زبان اساسا میگن اگر زبان معنا نشه فرهنگ معنا نشه. زبان هم که داره میگه صرف ارتباطات نیستا، حیوان هم با هم ارتباط دارن. زبان اونجاییست که دلالت بعضی میاد جلو، کتابت میاد جلو. ببینید چرا ما علممون از رو به رشد، علم حیوانات رو به رشد نیست؟ آیا حیوانات نمیتونن یاد بگیرن چیز جدید؟ میتونن یاد. آیا میتونه یادگیریشو به حیوان بغل دستش آموزش بده؟ هم یادگیری داره هم آموزش داره. پس دارم نگفتم براتون بگم، این مثال قشنگه. ما خونه یک فامیلامون توی قم، فامیل خانومم توی قم، یه درخت خیلی بزرگی بود. این درخت رو انداختن، بعد که انداختن خانومم رفته دیده، من خودم نرفتم ببینم. خانوم رفته بود گفتش که حالا من تعبیر من اینست که این کلاغه بتون آرم خونه‌شو درست کرده بود. بتون آرم می‌دونی چیه دیگه؟ اون موقع که من میدونم شما مهندسی هستی بهتر انجام میله است و خاک و این چیزا، یعنی ترکیب میله با این یه ترکیب بسیار محکمی میشه. این مفتول پیدا کرده بود، با مفتول لونه‌شو به دیوار چیز کرده بود، خاک هم ریخته بود روش. من یقین دارم، یقین بالا نه، حالا نمیگم 100 درصد، ولی بالا 99 درصد یقین دارم کلاغ‌های 2 میلیون سال قبل این کارو بلد نبودن. یعنی مفتول از کجا خود پیدا کنه؟ کلاغ 2 میلیون سال قبل مفتول آدما درست کردن، ولی کلاغ یاد گرفته دیده و این کلاغ رو کلاغ بغل دستش میتونه یاد بده. منظورم معلومه. اما چرا کلاغ‌ها پیشرفت نکردن ما پیشرفت کردیم؟ به خاطر اینکه یک از مهم‌ترین اینا رو بحث می‌کنه، خود اینا رو میگن.
باید تعریف شما کلاغ‌ها پیشرفت کردن؟
نه، پیشرفتشون تبعی ماست. دقیقاً پیشرفت خیلی کم از پیشرفت ما. چرا چون ما پیشرفت کردیم، اونا پیشرفت کردن. ببینید نکتهش این است که ما میتونیم از علم دیگران استفاده کنیم، نه علم رو در رو. ما الان عمده چیزایی که میدونیم محصول مطالعه مونه تا محصول چیز. مطالعه یعنی علممون که به دست میاریم، این علم رو ثبتش میکنیم، ثبت میکنیم نسل های بعدی، آدم های اون بر کره زمین همین الان اخبار میخونن. برای همین است که علم ما به صورت انفجاری داره رشد میکنه. حیوانات فوقش یاد میگیرن، به بغل دستش یاد میگیرن، مرده دوتشون ما هم میبینن. حالا اینطوری زب بچهش هم یاد بده، اونم به بچهش یاد بده، این میتونه یاد بده، ولی همین یاد بده، همین که اینا مردن دور هم از نمیره. اون یکی بچهش نو تنبل باشه یاد نگیره، خب اینا رو میگم از نمیره. ما تو انسان هم اما انسان بچه تنبل باشه، اون که نوشتهش میمونه، ولی خط میخی میمیسه، نسل انسان خط میخی رو منقرض میشه، یه کسی دیگه میتونه خط میخی بخونه. اینا خیلی عجیبه ها، تحلیلش خیلی عجیب. منظور معلومه چجوری خط میخی رو خوندن؟ یعنی انسان چه توانایی داره توی نوشت؟ میدونید فاز خط قرار داده، فاز خط دلالت طبعی نیست، ولی زبان حیوانات قوامش به دلالت طبعیه، زبان انسان قرارتی به دلالت وضعیه و با دلالت وضعی داره میره جلو. زبان مهمترین مؤلف است. اینا میگن برای ایجاد فرهنگ. اصلا با زبان نداشتیم فرهنگ نداشتیم. این فرهنگ یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ببینید تلفظ تعبیر کالچر در مقابل نیچر، کالچر نیچر بذار توی اینترنت، کالچر بیس نیچر، فرهنگ در مقابل طبیعت. طبیعت یه روندی داره میره، فرهنگ اعتبار میده. چرا طبیعت این بحثا که انتقادی رو دادن از طبیعت شما داره جدا میشه؟ گفتن که فرهنگ اصلا انسانو چیز میکنه، منحرف میکنه. چرا؟ چون خودت یه درکی داری، اون صنعت فرهنگ نه دیگه، یه درکی داری، درک خودتو پیش ببری. بعد یه چیز رو همه میگن، وقتی همه میگن تو هم قبول میکنی به اینکه درک داشته باشی بدون اون. و همین از صنعت فرهنگ شکل میگیره. با صنعت فرهنگ ذهنیت برای ما میسازن، با ذهنیت ساختن ما رو تو اهداف خودشون پیش میبرن. در حالی که اگه ما حیوان بودیم نمیتونن این کار رو با بکنن که تونستن. یعنی به زبان چی کار داره میکنه؟ گفتم زبان خیلی عامل مهمیه. اون وقت پرانتز برگردم بحث قرآنی، آفرینش آدم، اونجا که آدم رو خلیفه میکنه، دعوا سر چیه؟ تعلیم اسماء. من به همین بجید برخلاف علامه طباطبایی که ایشون رو سر من جا داره، برخلاف علامه طباطبایی که ایشون میگه زبان مهم نیست، اینا تعلیم حقایقه، من میگم نه، تعلیم اسماء تعلیم زبان. دفاع هم دارم، خواستید اون مفصل بحث کنم. تعلیم اسماء رو من تعلیم زبان میدونم و زبان رو مهمترین ممیزه انسان میدونم. اگر با خیلی قلبی همینم. حالا برای همین است که دعوای مهم من با میده. چرا؟ چون می چیکار میخواد بکنه؟ می میخواد بگه تایید روحی نداری و می توجه کرده پیده زبان و بخواد توضیح بده، بگه این زبانی که ما داریم با نمادها، زمان نماد دیگه، با نمادها داریم رابطه میگیریم، این ریشه در حیوانیت ما داره. اینو خیلی خوب توضیح داده. برای من اینو اول سعی می‌کنم خوب توضیح بدم، بعدش تعیین کنه حال اشکال خودم بگم بهش. معلوم شد صورت مسئله چیه؟ من گفتم دعوای ما با میله و چرا من برام اینقدر مهمه.
زمان رو عزیز نمادی میگه بیشتر که زیست حیوانی داره، چون یه بحث هست بود معنایی زبان،
معنی معنا رو هم اساس زبان قباش معانی و نسبت معانی و لفظه. یعنی شما لفظ داری و معنا، اگه تونستی نشون بده که معنا هیچی نیست غیر از یک فیزیک، لفظ فیزیکاله، لفظی که ما داریم فیزیک،
معنا که اصلا فیزیکی نیست.
همون این میت کار مهمش اینه که معنا رو میخواد فیزیکی بکنه. من نکته اینه دیگه، میت میخواد نشون بده که معنا این لفظایی که با صوتی که داریم، لفظ معنی صوتا، این صوت تمام میکنه کار رو. من گفتم اینقدر میت مهمه، یعنی کسی است که اومده اینجایی که به نظر من مهمترین دستگیره است که ما میتونیم به غربی‌ها نشون بدیم که ببین اینجا شما کم آوردی، میدونی نه اینجا کم نیاوردی. من همینم برای شما مادی شهر میدم، برای همین گفتم میت خیلی برای من مهمه. اینه معلوم شد؟ خب حالا بریم سراغ میت. من قبل از اینکه اینو بدم حالا چیز بحث قرآنی مطرح شد اینم بگم، چون اینو با دیگه برای کلاس شما اینا احتمالا نمیگم، بعید برسم بگم، فقط ذهنتون رو درگیر کنم. خب مثلا من به جد قائلم تحول علوم انسانی در رجوع ما به قرآنه، منتها نه رجوع ما به قرآنی کاری که میکنن از آیه میخوان یه نظریه فلان در اینجوری کارا، نه ها، رجوع بنیادی به قرآن. بعد اولین رجوع ما به قرآن تو همین بحث انسان شناسی، توی بحث مبناییه. بعد اساسا داستان تعلیم اسماء، حالا این شدش من وقت آخر جلسه اضافه میدم تعلیم اسماء رو براتون توضیح میدم، ولی فقط این فراز خاصش رو میخوام بگم. ببین تو داستان تعلیم اسماء خونده دیگه، آیتش دیگه همه میدونید دیگه، خدا به فرشته ها گفتش که من خلیفه میذارم، فرشته ها گفتن خدا ما هستیم، تو این چی میگه؟ خدا گفتش که نه من چیزی میدونم شما نمیدونید. بعد به آدم تعلیم اسماء داد، به فرشته ها گفت اینا رو بگید، اینا نتونستن بگن، به آدم گفت بهشون یاد بده، آدم یاد داد، حالا اینا گرفته شد. من دارم میگم حالشون گرفته شد، درسته؟ بعد از این وقایع سوره بقره، این آیه 30 به بعد، بعد از این وقایع خدا بله، بعد از این این داستانی که اینجور به تفصیل گفته، میگه آدم برو تو بهشت، ما بودیم، بعد از این به آدم میگفتیم برو تو بهشت چیکار بکن، با تلقی که فلسفه و عرفان دو ذهن ما رقم زده، میگفتیم برو ملکوت اعلا رو نگاه کن، برو رضوان من الله اکبر رو درک کن. غیر از این بود؟ این که بحثا نمیفتم براتون ها، چون این خیلی همه جا میگم، گفتم اگه تکراریه بگید نگم. خدا چی میگه؟ میگه قلنا، یا بعد از این همه دعوا سجده کردن، شیطان سجده نکرد، خدا شیطان رو به خاطر انسان بیرون کرد، همه اینا که دیگه آدم دیگه اند عالمه، این آیات یعنی عالم، آدم اند عالمه، درسته؟ بعد از اینا میگه آدم برو تو بهش، برو تو بهش چیکار بکن؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث شئتم رغدا، مسکن، ازدواج، خوردن، برو تو بهشت، نیازهای هرم مازلو که بلدید، هرم نیازهای مازلو پایین تایی رده چی بود؟ خوردن، ازدواج، مسکن. برو تو آدمی کار تو بهشت این کار رو بکن، برو تو بهشت ملکوت الان نگاه کن، برو تو بهشت، توجه کردی؟ آقا این خیلی حرف بنیادیه، این انسان شناسیه، یعنی انسان تو بهشت اینا شده خود. بعد شما نگاه کنید عمده بحث جامعه شناسی، عمده حوزه علوم انسانی، مسئله شون مسئله خوردن ازدواج.
میخوام بهشت
چی؟
میگم میخوام بهشت اینجا تدریج.
نه اصلا انسان اینه، نه نکتهش اینه است. اساسا تمایز ما با حیوانات قبل از اینکه تو روح باشه توی مسکن ازدواج خوردنه، چیزی که همه میبینن. یعنی شما انسان ها چی؟
تمایز
نیست. یعنی شما نیا کنید خوردن ما اساسا مثل خوردن حیوان نیست، ما نمیتونیم مثل حیوان بخوریم.
آداب مثلا،
آها ببین، آداب خیلی بیشتر از آداب، آداب ساده ترین دم دستی ترینشه، یعنی
جوهر تعاطی،
جوهر ما پیدا روحیه برمیگرد دیگه. یعنی ما تو خوردنمون همون گونه که با دیگران ارتباط میگیریم، تو خوردنمون پیدا روحی داریم، تو مسکنمون پیدا روحی داریم، تو ازدواجمون پیدا روحی داریم. یعنی چی؟ یعنی سادهشو بگم، ماها صرفاً بر اساس نیاز نمیخوریم، بر اساس شهوت هم حتی نمیخوریم. حیوانات بر اساس نیاز میخورن یا بر اساس شهوت، دو تا با هم فرق دارن. گویا نیاز یعنی محرک، گویا نه خوشش میاد، ما بعضی وقتا بدمون میاد میخوریم، ما بعضی وقتا غذایی رو درست میکنیم که بدمزه است و خیلی افتخار میکنیم درستش کردیم. دقت کنیم تو خوردنمون چقدر مؤلفه فرهنگی داریم، ما از غذاها بدمون میاد خوشمون میاد، بدون که به ذائقهمون رفتی داشته باشه. اینجوری نیست؟ چه
چقدر از قضای مزخرف که این فست فود ها چیزا درست میکنه مد میشه، همه هم میرن کلی هم پولی نمیرن میخرن، آدم هم میخوره حالش به هم میخوره. من این بودو بعض از آدم طبیعی هم همین چرا نمیخور ای چی چه آشغالی تو داری میخوری چی؟ بعد کم کم ذائقت رو عوض میکنی. بعد بریم توی اون یکی ها مسکن، هیچ جوون هنگا که ما تو دختر خیلی ما چهار دیواری زندگی کنیم، هیچ دختر رو به سری من یقین دارم حاضر است که یه چهار دیواری زندگی کنه. اولا یه سخت براش بذاره، ثانیا دیوارش رو رنگ میکنه، نقاشی یه کاری میکندش. ما نمیتونیم توی یه چهار لانه نداریم، ما خانه داریم، خانه به شدت برامون مهمه. حتی پول نداشته باشیم حداقل یه دستی میکشیم رو دیوارش با یه چیزی میمالیم که این حلبی آباد نمیدونم رفتید یا نرفتید، من خیلی بچه بودم رفته بودم حلبی آباد، خلاصه تزیینش میکنه با حلبی، درست حلبی درست کردنه. شما این چیز نهیدید اصلا حلبی آباد، من بچه بودم رفته بودم از این موقع قوطی های الان هستش، قوطی روغن های فلزی اون موقع زیاد بود اینا، من یکی رفته بودم این قوطی ها رو به هم مس کرده بودن، این خونش بود اینا حلبی آباد نمیدونی آهن حلبی اینا و اینا درست کردن. و این حلبیه رو خلاصه یه توش پرده ای میزنه، نمیدونم یه کاری میکنه، منظورم معلومه. ببینید مسکن، ازدواج و خوردن انسان در بهش رقم خورد، بر همین اساسا مسکن، خوردن و ازدواج انسان به شدت پیدای فرهنگیه، پیدای غریزی نیست. غریزه داره توش، نیاز داره توش، نه که اونو نداره، امتداد اونو داره، ولی به شدت فرهنگی. یعنی شما کلی بحث جامعه شناسی اقتصادی سایر دانش علوم انسانی درباره مسکن، درباره ازدواج، درباره خوردن میکنید که توی زیست شناسا هیچی نمیتونن در موردش حرف بزنن. گفتم شما فرق زیست شناسی و فیزیک و علوم انسانی رو نگفتم اینا رو؟ گفتم اینا هم جدا شد، این دانش از هم جدا شد. یعنی الان علوم انسانی متمایز شده و علوم انسانی تمایز اصلیش به خاطر پدیده فرهنگیه و پدیده فرهنگی تو این ستا به شدت خودشو نشون میده. ولی شما بخوای انسان شناسی بهشت رو شروع کنی، گفت این اختلاف میگن فلسفه اینا میبرن که میرن سراغ تجرد، تجرد رو ولش کن، همین رو بچس. گناه انسان تو بهشت رقم خورد، بهشت یه گناه یا کجا گناه نیست، ما با خاطر اینکه باور کلام ناسازگاره اون گناه نبود، چی رو که توجیه کردن، توجیهش همش درست سرش محمود. اما خلاصه خدا به آدم گفت نخور این رفت خورد یا نه، گفت بخور این رفت خورد. بعد انقدر این نکته انسان شناسی داره، همین آیه تو حدیث داریم، میدونید برنگ آدم در بهش چقدر بود؟ چه مدت آدم تو بهش بود بعد اومد زمین؟ میگن صبح جمعه وارد بهش شد، عصر جمعه انداختنش بیرون. یعنی بابا تو بهش رفتی، این قدره خوردنی، این قدره دیدنی، این قدره یعنی برو حداقل ما بودی دو سه سال برو بگرد صفاتو بکن بعد اینو تستش کن. منظورم اول همهش کاری نکرد تو رفتی درختن نه. این همه چیز بی نهایت چیز هست، خوردنی، دیدنی، پوشی، هر چی که بخوای بگی، این یه دونه درخت فقط نخواه آه رفت زراغ این درخت این رو خوردش. این انسان بود که خب انسان شده بخواهم نکته من است اینا، این بحثات تمام زندگی ما رو در اینجاد خواستم بگم. یعنی شما وقتی جامعه شناسی بکنید در همین بحثات رو مطرح میکنید دیگه، یعنی دارید توضیح میدید درباره انسان با ویژگی‌هاش. حالا دعوای من است که آیا این آقای دکتر، ببخشید اینو، آقای دکتر علی اصغر احمدی روانشناس میشناسید یا نه؟ آدم چیزی متدینی هم هست، یه بار ایشون گفت خیلی خوشم اومد، ایشون من تعبیر پیش اومد کردم غریزه جنسی، گفت نگو غریزه جنسی، گفتم چه شد مگه؟ غریزه مال حیوانه، امر جنسی در انسان غریزی نیست، خیلی معرفته. غریزه یه کاری میکنه، آیا ببخشید این تعبیر رو بکنم، آیا حیوانات رابطه همجنسی دارن با هم؟ متاسفانه دارن، بقیه میگن ندارن. اما رابطه همجنسی چرا دارن؟ همین بحث احتمالی اگه برسی رو مفصل توضیح دارم چگونه رخ میده، چون مدارش لذته و مدار لذت میشود رابطه همجنسی هم رخ بده، مدارش غضبه و تو مدار غضب میشود رابطه همجنسی رخ بده. اما تو انسان مسئله اینه که رابطه همجنسی داره، مسئله اینه که رابطه‌ای داره که مازوخیست و سادیسم و نمیدونم این چیزا داره، سادو مازوخیسم، یعنی خود آزاری موجب لذتش میشه، خود آزاری چجوری موجب لذت میشه، میره کارهایی میکنه وحشتناک که بهش مخیلش نه لذت داره، نه خوشایندی داره، نه تفوق داره، نه اصلا میره اون برده های جنسی که میشن، پول میدن برده جنسی میشن، میدونید یا نه تازه غربیه، پول میده هزینه میده که بهش توهین کنن، بهش لگد بزنن، بهش بلای سرش بیارن. آقا چرا اینجوری چیزی میتونه بشه؟ برای اینکه اساسا این سه تا پدیده تو انسان فرهنگیه. میگفت این سه تا پدیده فرهنگی تو بهش رحم خورده، تو بهش رحم خورده پتانسیل امر و نهی پیدا میکنه. امر غریزی از حیث غریزیش پتانسیل امر و نهی نداره.
یعنی چی فرهنگیه؟ تو بهش فرهنگی؟
آها همین نکته، فرهنگ ما از بهش شروع میشه. نکته من همینه دقیقاً. یعنی اساسا مفهوم فرهنگ تو بهش داره رقم میخوره. ببینید امر غریزی امکان امر و نهی نداره، امکان اجبار داره. یعنی حیوانی که زمان جفتگیریش رسیده نمیتونه بهش بگی جفتگیری نکن. میتونی اجبار کنی نذاری جفتگیری کنه، میتونی با عادت یه چیزی رو بهش تحمیل کنی، عادت تکرار مکرر و مجازات. میدونید دیگه اینا اون مثال معروف میمونا شنید احتمالاً که گشتن بالا اون موزها رو هر کی میرفت بالا میزدنش، بعدن همه میمونا عوض شدن دیگه میمونا نمیرن. با عادت میتونی مستقر کنی اما نمیتونی نهیش کنی. اصلا تو بهش نه اول میگه اینا رو انجام بده بعد نهی میکنه، چون امکان نهی داره. انسان انسانه، برای همین است. چون امکان نهی داره امکان تخطی داره، چون امکان تخطی داره امکان انواع شوق داره، انواع بی‌نهایت انحراف داره. برای همین است که مسیر حق یکیست، مسیر باطل بی‌نهایته. این معارف دینی دیگه، لا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله. بعد اون وقت شما به تو فضای علوم اجتماعی وقتی بی‌نهایت مسیر داریم، مسیر درست داریم. الان مبنای نسبی‌گرایی که تو فضای علوم اجتماعی و فلسفه هست این است که بی‌نهایت راه کی گفته یکیش درسته؟ درسته یا نه؟ همش اینه دیگه، میگن تو اخلاقیات تو همه چی بی‌نهایت تنوع داریم، کی گفته راه شما درسته؟ تمام دعوای ما این است که در فضای بی‌نهایت راه درست هم داریم. یعنی بی‌نهایت رو بدونیم تحلیل کنیم. من گفتم نقطه ضعف فلسفه ما و بعد به تبعش مباحث اجتماعی ما، حتی نقطه ضعف انقلاب ما این است که ما همیشه برای وحدت تئوری داریم، برای کثرت تئوری نداریم. یعنی ما میتونیم بگیم همه چجوری مثل هم بشن، نمیتونیم بگیم کجا میتونن مثل هم نشن، کجا میتونن تنوع داشته باشن. منظور معلومه. یعنی ما میخواییم آدمهای متنوع. آیا حجاب میتونه متنوع باشه ابتداعا؟ آره میتونه باشه، خوبم میتونه باشه. ما از روزی که رفتیم حجاب رو واحدش کردیم خرابش کردیم. اگر از روز اول اصلا این کاره گفتم شما نگذارم حجاب رو، اصلا ما مسیر رضاخان ادامه دادیم توی بحث حجاب. برای همین است که اینجور زمین خوردیم. مسیر رضاخان چی بود؟ مسیری که فکر شده، نه مسیر آخر. این رضاخان، شما رضاخان دست کم نگیرید. رضاخان که دست کم باید بگیرید. رضاخان رضاخان نبود، میدونید دیگه. رضاخان جریان روشنفکری غربی بود که رضاخان تابلوش بود، به زور کارو اونم انجام میداد. یعنی او زورش بود که اجرا کنه، وگرنه پشت سرش یه جریان فکری جدی بود. اینا قبل از اینکه بخوان بی‌حجابی رو مستقر کنن، میدونید چیکار کردن؟ متحد و شکل رو انداختن. لباس متحد و شکل هویت طرف رو مخدوش میکنه. وقتی بی هویتش کرده، حالا میتونی هویت جدید بهش بچسبونی. اشتباه ما بعد از انقلاب بود که اومدیم رو چادر اصدار کردیم. چادر حجاب انقلابیون تهران بود. اومدیم این متحد و شکل رو الزامی کردیم برای کل کشور. برای همین تنوع فرهنگی ما چی؟
الزام نذاشتن.
الزام گذاشتیم از اول انقلاب دیگه. گذاشتیم. حالا خودمون نمی‌دونیم. میدونن از چادر تو دهه 70 از چادر آقای چیز افتادش تو مانتو. دهه 60 ما دهه 60 بودیم دیگه. دهه 60 دهه چادره. مانتو بی‌حجاب بود. من یادمه. میگفتن مانتوی بودن بی‌حجاب. مانتو دهه 70 اومد شد حجاب. یعنی آقای رفسنجانی اینو فضا رو عوض کرد. ما یه مدلی از مانتو غربیه. مانتو ما سنت ما نیست. یه مدل استانداردی برای حجاب تعریف کردیم. آخه بلوچ با لباس خودش حال میکنه، کرد با لباس خودش حال میکنه، ترکمن با لباس خودش حال میکنه. تو وقتی لباسشو گرفتی گفتی باید این لباس بپوشی، بعدا الان چی شده؟ الان این لباسهای محلی عامل بی‌حجابی شده. یعنی اونوری ها در اون لباسهای محلی سرمایه‌گذاری میکنن. همه این لباسها که شما تو دوره رضاخانی نگاه میکنی، همه تو پوششش خیلی عالی بود، الان همشون داره تبدیل میشه پوششهای خیلی برهنه چیز بدننما. اما جنس لباس پوشیده مفصله. لباس مفصل خود به خود پوشیدگی میاره. مدام این بدن نماش میکنن. میخوام اینه زرنگی کارا. این اگه از روز اول عقل ما میرسید که به جای اینکه متحد و شکلی رو مبنا قرار بدیم، تنوع. چرا؟ چون ما ذهنمون متحد و شکلیه. گفتم ما همیشه برای وحدت تئوری داریم، برای کثرت تئوری نداریم. یعنی میدونیم همه مردم چجوری باید یک جوری بشن. نمیدونی مردم شید. من گفتم خود فقه از شیرینه فقه اینا که دارم میگم خیلی من درآوردی ها، اصلا باور نکنید، فقط روش فکر کنید.
فقه ما الان ذهنه ما به شدت اقتضای فقه متحد و شکل شدنه، درست یا نه؟ یه فتوا یه چیز. آقا شما تاریخ این فقه رو نگاه کنید، چه مدته که ما یه مرجع واحد داریم تو کل شیعه؟ حالا شیعه تو ایران مرجعیت معنی مرجعیت متمرکز سابقش به کی برمیاد؟ نه قبلتر بود آیا بروژردی فوقش، یعنی از زمان رضاخانه، یعنی شما زمان ناصرالدین شاه اینا میرزای شیرازی که درست فرد بری تنباکو داد، ولی میرزای شیرازی تو همون موقع توی نجف، اولا ایشون شیر بود، نجف بود، ایران نبود، سال تو خود نجف علمای دیگه داشتیم، شما تو که این مشروطه میبینی آخوند خراسانی این بره، آسید محمد کاظم یزدی این بره، یعنی این وحدت مرجعیت نبود. وقتی وحدت مرجعیت نبود، خروجی عملیش، خروجی میدانیش تنوع نبود.
علاقه
هم دونمشون دیگه. نه خواهی وضعیت متحدی رو دارم بگم، شما زمان بروجردی هم قلقم کردن، آی بروجردی که موقع قلقم نبود، فضای ارتباطات و رسانه های کار جدیدی رو خلاد. حتی زمان بروجردی مثلا آقای محمدان ما، آخوند ملله علی حمدانی، ایشون مرجع حمدان بود، ایشون معاصر آقای بروجردی این هست، یعنی قبل از امام و مرجعش قبل از امام بود و قبل از انقلاب هم بگرم. یعنی با اینکه آی بروجردی مرجعیت پیدا کرد، فضای رسانه، فضای اجتماع یه مرجعیت متمرکز داریم، همزمانش مراجع دیگه داریم. مراجع دیگه میدونید چجوری عملا تنوع داره توی فقه پیاده میکنه؟ آی متحریف توی کتاب ده گفتار یه جمله داره، میگه فتوای عرب بوی عرب میدهد، فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهات میدهد، فتوای شهری بوی شهری. این افرادی که میخوان قرائات مختلف و اینجوری حرف و باب کنن خیلی به این جمله تناسب کنن، اما یه واقعیتیه، فقهی که خدا فرستاده، احکام فرستاده، متناسب با فرهنگ‌های مختلف توان داره، و اینی که تو این فرهنگ داره ذکر میکنه، این احکام و متناسب با فرهنگش میتونه پیاده کنه. وقتی شما متحد و شکل میکنی، واحدش میکنی، این فقهت اونجا اجرا نمیشه. این کدوم از مراجع است که شمالی بوده بعدش رفته بوده حج؟ شمال خب آب خیلی زیاده، این که میگم زمان شاهیناستا، شما آب خیلی زیاده، برای همین این احکام تهارتش خیلی سختگیرانه بوده. خودش رفته بوده حج، از حج برگشته بوده، گفته من باید فتاوا، چون حج مثلا اون زمان قدیم آب خیلی کم بوده دیگه، بعد میگه زندگی منم نمیگرده با این فتواهای این، میگه باید تو فتاوی تجدید نظر کنم. ببین نکته اینه، خب اگه آب داری اینجوری، اگه من این که دارم میگم نسبیت توش در میاد، من قالب نسبیت نیستم، من تو فقه تئوری دارم برای این حرف. حالا اینا رو بگم، نه من در آوردی، اولا هیچ کدوم حرفا باور نکنید، دنبالش هم نگیرید، فقط فکر کنید روش. من توجه دارید دیگه، اینا رو من مجتهد نیستم، روز اول گفتم مجتهد نیستم، من محتاطم، یادتون هست دیگه. خب اصرار می‌کنم این حرفا رو قبول نکنید، فردا اصلا با این حرفا نتیجه بگیرید و بعد بگید روشن بگید جای برامون در بیارید، زنده بین بشید، چی پنبه دین رو بذارید. نه من خودم به شدت قائل فقهم، اما برای خود من مثلا سواله، این مسئله است دیگه، فقهای قدیم، یعنی مثلا اصل از ائمه، مثلا مرحوم کلینی، خیلی ذهنیتشون با فقهای امروز متفاوته تو مواردی. مثلا مرحوم کلینی تو مقدمه کافی، من توجه به کثرت رو دارم میگم، مرحوم کلینی تو مقدمه کافی توی بحث احادیث مختلف که ناساز دارن با هم چیکار بکنیم، حدیث از امام میاره، حدیث معروف هست، تخییر مخیر، اگه یه حدیث من آوردم برای تو، این کار حرامه، این کار واجبه، مخیر، حرام و واجب من مخیرم. الان تخییر ما تو کجای فقه آثارش بوده یادتون هست؟ تو روزه چیز کفاره روزه یادتون هست یا نه؟ تو کفاره روزه شما مخیرید که 60 تا مسکین تمام بدید یا 60 روز روزه بگیرید، که الان دیگه کلا داره میشه 60 روزه هم پولش میشه، یعنی 60 تا مسکین میشه پولش، نه 60 روز روزه. یعنی میخوام بلاز فرهنگی این خدا رو شو برخی جا توی خدا میخش تو فقه کوبید به هم نخوره. تخییر یعنی چی؟ چجوری میشه دو تا حکم تو دو تاش مخیر باشید؟ بعضی وقتا تخییر به واجب و حرام میرسه، حالا تخییر واجب و حرامش خیلی پیچیده است، ولی تخییر عادی دو تا کار دیگه، شما قضای کفاره روزه این کار رو بکنی یه کاره، اون یک کار رو بکنی یه کار دیگه است. چجوری میشه تو شریعت چند تا گزینه برای یک کار داشته باشید؟ اینقدر این سنگینه که شما هر چی به موها نزدیکتر میشید به عدال چندسگر، شما دیگه تخییر نمیبینید. یعنی من گشتم یه دونه مثال تخییر پیدا کردم به شما بگم تخییر نیچی، ولی دیدید تو اگر احکام این رو بخونید، اول میگن وجود دو قسمه، وجود تعیینی، وجود تخییری.
یعنی انقدر تأخیر بابش تو فقه بازه که وجوب رو قسم میکنن، میگن وجوب تعیینی، وجوب تأخیری. اما الان میشن وجوب تأخیری، وجوب تأخیری یعنی چی؟ میگید یعنی عرف اجتماعی میگه دیگه، یعنی تأخیر چیه؟ اونجاست که تصدی داره من. یعنی خود امام خدا روز اول گفته واجب است این کارو بکنی، یا واجب است این یکی کارو بکنی. من میگم این فرهنگ این کارو بکنه، بعد عملا این چجوری نشست میکرد؟ نشستش این بودش که این عالم تو این شهر بود، اینجا زندگی کرده با این مؤلفه ها، ذهنش میدن اینو ترجیح میداد، چون ذهن ما بالا ترجیحه، تأخیری نیست. چون دو تا قول بذارن جلوتون، میخوای یکی رو قبول کنی یکی رو بذاری کنار، چون ذهنای ما ترجیحیه، این عالمه تو این تأخیره اینو میگره اونو بذاش کنار، اون یکی عالمه تو اون شهره اون یکی رو میگره اینو بذاش کنار، عملا اون تأخیره پیاده میشه تو بستر اجتماعی. بعد هی ما اصرار میکنیم، بعد الان خوش به همین چیزی که باقی مونده با این دست فرمانی که خیلی ها میرن و همین ترس از بین بره این است که خلاصه هنوز تعدد مرجع باقی مونده، بعد فقها احتیاط میکنن. توی این احتیاط شما نداره توی یکی فقیر دیدی یا نه؟ این ها عرصه‌های تکثری است که خود خدا طراحی کرده تو فقه ما. ما انسان ها وحدت‌گراییم، برای وحدت هم راحت تئوری داریم. خدا طراحی کرده تو خود نظام شریعتش این تکثر میدان پیدا کنه. ما میدانش می‌بینیم خدا یه دیگه مدخل داره توش. حالا از باب شوخی ندارم میگم و خیلی ندارم چیز نگیرید، فقط هم عرض من این بود، این بحث طولانی برگردم به مسئله اصلی اینه که چرا رفتم سراغ این، چون مسئله زبان به شدت تکثر میاره، نه که تکثر خوب و بد. ببینید تکثر خوب و تقریبا معلومه، تکثر خوب و وحدت گرایی ما، یعنی اگه بین خوب و بد همجنس گرایی بعد ازدواج بین زن و مرد قطعا اون باطل است و قطعا این درسته که خوب و بد درست و غلط وحدت راحت میکنه مسئله ما رو. اما تو عرصه‌های متکثر چیکار میکنیم؟ عرصه‌های متکثر ما باید برای عرصه متکثر چه جوری طراحی بکنیم؟ مثلا آقا اینو متوجه است ولی عموما متوجه نیستن، تفاوته. من میگم دیگه من هر کیو نقد بکنم قصد جسارت ندارم و برداشته چیزی نکنید، مثلا تو ادبیات آقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، اما اگه ادبیات آقای مصر بود چی میشد اسمش؟
اسلامی.
الگوی اسلامی پیشرفت میشد. دیدی داره ادبیات های مصباح رو، یعنی تو ادبیات های مصباح ایرانی دیگه چیزی نمیاد این وسط توش. این خب الگوی
جامعه تر میبینم
آقا، جامعه تر میبینم. نه من میخوام نکتش یه نه تکثر رو دیده، من حرفم تو فهم تکثره، چون خودش تو بس یعنی وقتی میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در واقع داره میخوام بگه الگوی اسلامی مالزیایی پیشرفت الگوی ما نیست، الگوی اسلامی ترکیه پیشرفت هم مال ما نیست. نه اینکه ترکیه و مالزی لزوما غلطن، ما تا اینکه ترکیه بعد مالزی شی مالزی هم بعد مالزی خیلی خوب رفته جلو، ولی میخوام بگه آقا حواستون به تکثر باشه. تکثر یعنی اقتضای بوم ایران مؤلفه هایی دارد که اسلامی هست و ایرانیه. الگوی اسلامی لبنانی پیشرفت اینه، ولی لبنانی نه هر کاری بکنیم اینجا بکنیم، حزب الله تابع ما، هر کاری بکنیم اونجا نکنیم، جور من نکنید این کار، بعد میکنن این کار خراب میشه اوضاعشون. دیدن موارد متعدد داریم، مثلا حالا یعنی خانم ناراحت میشن دیگه، مثلا توی فرهنگ لبنان هم ازدواج و ولادت هم تعدادش خیلی عادی بوده تو خود بچه حزب الله، اما میگن دیگه این سوالهای آخر چی رفتن جلو اونجا رو دو تا بد شده، چون به شدت فرهنگ ایرانی رفته اونجا. منظورم معلومه، یعنی شما توی یه بومی یه اختزاعاتی داره. من نمیخوام بگم حالا پس چون بومی هست هر چی رو دستکاری کنیم، اصلا حرفا این تیکش نیستا، حرفا این است که برگردم اصل حرفم این است که خدا از روز اول محورهای تکثر رو مطرح کرده که اینا تو بهشت داره رقم میخوره و بهشت محلی است که شما میتونید یه کار دیگه بکنید، امکانش اونجا برای شما مهیا شد. حیوانات نهی نمیشد بهشون، امر و نهی اصلا شما تا این فکر کردید ما رفتیم توی بادیه میگم دیگه، تا حالا این فکر این سوال سنگینیه، انقدر عادی باهاش زندگی میکنیم نمیفهمیم چه سوال سنگینی رو حل کردیم. میگیم خدا عوامل تکوینی داره و عوامل تشریعی، همه تون بلدید فرقش چیه؟ فرقش این است که عوامل تکوینی خدا تو عالم انجام میشه، تخلف ناپذیره، امر تشریعی خدا تخلف پذیره، درسته؟ حالا یک کم روی این جمله که من گفتم امر تکوینی تکفیری که میدونید دستورات تکوینی دستورات تشریعی و تکوینی اونیست که تو عالم هست نمیشه غیر از این بشه، تشریعی خدا گفته مثلا نماز بخونید ما میتونیم نماز نخونیم، درسته؟ حالا روی یک کمی تعمل کنید،
خدا خداست و امرش تخلف پذیره. ها
خدا خداست و امرش تخلف پذیره برای اینکه ببینه ما چقدر همراهی میکنه،
برای اینکه بعد انواع شبهات میگه خدا میدونه یا نمیدونه.
میدونه
خواهی میدونه بچه خواه ببینه این شبهات همینجور تا یکم روش بگه شبهاتش یاد دیگه. خدا چیکار داره میکنه؟ خدا وقتی داریم ما کار رو انجام میده میخواد یا نمیخواد؟
میخواد.
وقتی امام حسین رو دارن میکشن میخواد یا نمیخواد؟
نمیخواد.
پس خارج از اراده خدا امام حسین رو کشتن؟ یعنی کاری در عالم خارج از اراده خدا رخ داد؟ ببینید نه اون امر تشریعیش بود، این امر تکوینیشه. دیدم سری خب امر تکوینی تشریعی چه فرقی داره؟ مثلا آفرینش انسان همیناست. من به هم گفتم تخلف تو بهش رقم خورد چون این حیث ویژه انسانه، نه انسان. ابلیسش هم کلا تخلف کرد. اینا آیت قرآنی که میگم روش الان فکر کنه بحث انسان شناسی جدی داره. ببینید خدا که میخواد شیطان رو بیرون کنه میگه فما یکونو اخرج من تخرج منها، از بهش برو بیرون. فما یکونو لکه از ملکوت ها بهش هرچی بودش، اون بالاترین مقامی که ابلیس رفته بود دیگه اونجا. فما یکونو لکه انت تکبر فیها، در این مقام می شود تکبر کرد یا نمی شود تکبر کرد؟
نمی
شود تکبر کرد. شیطان تکبر کرد بیرونش کردن یا اول بیرونش کردن بعد تکبر کرد؟
اول تکبر کرد بعد
خب از می شود تکبر کرد نمی شود تکبر کرد؟ اینو میخوام بگم دیگه، امر تشریع تفکیک امر تشریع تکوینی تو اونجا داره رقم میخوره نه تو اینجا. میشه تکبر کرد یا نمیشه تکبر کرد؟ اگه میشه تکبر کرد
نمیشه کرد، ولی چون ایشون کرده به خاطر همون میره
میشد پس یا نمیشد. شما میگه اونجا که میگه میشه یا نمیشه، تشریع منظورت یا تکوینی منظورت؟
یکی از دانش آموزای من همین سوال رو پرسید، گفت توی بهشت که بریم اختیار داریم یا نه؟ گفتم نه. پس چجوری که چجوری
تلقی متکلمین تو ذهن اختیار داره خوبش هم داره
چجوری پس اینا تخلف کردن؟
اختیار هم حرف همین است، اصلا اختیار مال بهشته. حرف اصلا انسان رو داره تو بهشت رقم میزنه، تو اون مقامی که ابلیس هم همونجاست، اونجا عرصه اختیاره. و اونجا حالا نکته این است بودم سنگینه وقتی نه دیگه، ما یه طرف رو میگیم که ولش کنیم. الان پاسخش خیلی راه همه تو میتونید میتونه تکبر کنه به لحاظ تشریعی نه، به لحاظ تکوینی بله. این میگیم دیگه حالا یعنی چی؟ نه و بله.
امرش جای کسیه که میتونه گناه کنه ولی نمیکنه.
این خیلی فهمه از برداشت من
کرده دیگه گناه
بهش خود هم برو
بس نیست دیگه
این وقتی گناه کرد بخواه.
برای همین است که من فرق بهشت من این برداشت منه، تاکید میکنم برداشت منه قبول نکنید، نه اینکه هرچی من یعنی من اونوری برداشت فلسفه این نیست، برداشت عرفای این نیست، مفسرین نیست، تاکید میکنم نیست، ولی برداشت من این است که فلسفه اینا چیکار میکنن؟ میگن بهشت نزول با بهشت صعود فرق میکنه. بهشت نزول میشه تخلف کرد، بهشت صعود نمیشه تخلف. بهشت صعود یعنی بعد از برگشت ما نمیشه تخلف کرد. من میگم بهشت نزول بهشت بهشته، فرقی نمیکنه. فرقش تو این است که تو اون مرتبه اول عالم بود ما رو گذاشتن، میشه تخلف کرد، هم ابلیس تخلف کرد هم آدم تخلف کرد، انداختن اون بیرون. کسی که بخواد برگرده به بهش به مرتبه وارد میشه که دیگه تخلف نمیکنه، نه اینکه نمیتونه تخلف کنه. یعنی این برای همین است که اونجا تو مقام چیز میگن این به مقام اهل بیت تمکرت حضرت آدم. اون بحث جالبی داره. اهل بیت تو دنیا بودن گناه نمیکردن. چرا گناه نمیکردن؟ میتونستن گناه بکنن، نمیتونستن گناه بکنن؟
میتونستن.
اما با اینکه میتونستن هر گناهی بکنن هیچ گناهی نکردن. بهشت مرتبه است که انسان فهم خودمو دارم میگم، اصلا بهشت محل اختیاره. اگه محل اختیار باشه بهشت نیست، بهشت محل اختیاره. اما ما به شکوفایی میرسونیم خودمون رو که تو اون موقف واضحه برامون گناه نکنیم، اصلا نمیریم گناه بکنیم، نه اینکه نمیتونیم گناه بکنیم. این برداشت منه، تاکید میکنم خیلی قبول نکنیم. خب ما این رفت منشا خوشا، من خواستم یه تذکری بدم بگم این کثرت این تنوع و این تنوع صرفا تنوع کارهای ما گناه و حلاله یا تنوع داریم در عرض هم حرف بگه. زبان به ما داد واقعا زبان فارسی و انگلیسی بهتر و بدتره؟ بله. شما میتونی بلا بحثای زبان شناسی بگی این مؤلف های زبان فارسی از این مؤلف های زبان انگلیسی بهتره، و از اون طرف هم یکی هم بگی اون مؤلف زبان انگلیسی از این مؤلف زبان فارسی بهتره.
بعضهم فضل الله بعضهم علا بعض، هم این بهتره هم اون بهتره، میتونی بگی. ولی مقام نهایی خوبه که ماها فارسی بودیم انگلیسی نبودیم، اونا بگن وای چرا ما انگلیسی بودیم فارسی نشدیم، همه بیم از این بعد فارسی بشیم، همه انگلیسی بشیم، اینجوریه؟ گفتم عرصه زبان به شدت تو ذهن عرفی ما محمل تنوع باز میکنه، تنوعی که نیاز نیست همه رو یکسان کنید. آقای مطلعی تو خدمات متقابل اسلام خیلی مفصل سر این بحث کرده، میگه اسلام تو ایران اومد، میگه اتفاقا این نشون میده هویت مستقل ایرانی رو که توی خیلی کشورها عرب شدن، مصر قبطی بودن عرب نبودن، که زبانشون هم عوض کردن، ایران اسلامو گرفته عربیت رو نگرفته، زبانش رو نگه داشت. پس این میتونه اسلام ایرانی داشته باشه. بعد از مهمترین هجومایی که همین الان به ما میشه به خاطر شیعه بودنمون میشه، ولی بهانه شده اینه، میگن اینا زرتشتی هن، مجوس هن، ایرانی هن، فارسی هن، زبان عربی رو جدی نگرفتن. داعشی ها و وهابی ها خیلی روی این فضا ما حمله میکنن، میگن که اینا اگه واقعا میخواستن مسلمون بشن میومدن عرب میشدن، مثل ماها، مثل مصری ها، مثل فلانجا. ببین اینا عربیت رو نگرفتن، این زبان قرآن رو نگرفتن، پس اینا فلان فلان شده ها. این ذهنیت وحدتگرا خیلی ذهنیت مهمیه. و تو این ما عرض برگردم بحث خودم، برای همین گفتم من دعوام با میت سنگینه، یعنی که میت میخواد بگه اون محملی که ما به امام روح رو توی بحث مثبتش راحت میتونیم بریم بالا، وحدتش هم راحت میتونیم بریم بالا. مسئله ما این است که ما روح رو میتونیم تو عرض کثرت بیاریم، تو عرض زبان بیاریم، تو عرض ارتباط بیاریم، یا نه فقط بریم برای ببینید من اون نظری فطرت دارم، فکر کنم گفتم یه جلسه قبل شما اگه فطرت گفته باشم. ببینید این اگه حیوان باشه، ذهنیت من عمده علمای ما از انسان اینه، گفته بودم اینو؟ یعنی چی؟ یعنی که بدی ها مال حیوانه، خوبی ها مال آدمه، این عدد ارسطویی دیگه، یه شهوت و غضب هست، این مال حیوانه هست، مشترک انسان و حیوانه، هر چی به شهوت و غضب برگرده بده، هر چی به عقل برگرده خوبه، برای اگه عقل بر اینا حاکم بشه خوب میشه، اگه اینا حاکم بشن بد میشه. این تلقی ارسطویی که متأسفانه تو علمای ما هم شیوع داره، بدی ها به شهوترانی قوه درندگی و غضب و ایناست، خوبی ها مال عقله. ادبیات قرآنی که من به شدت معتقدم اینجوریه که فطرتم از این، یعنی هم توی خوبی ها انسان فراتر از حیوان است، هم توی بدی ها انسان فروتر از حیوان است. برای آیه قرآن میگه اولئک کل انعام بل هم ازل، خیلی بل مهمه، نه که بل کنه هم ازل، ما ذهنیت اون است اونا مثل حیوان هم بلکه از حیوان هم احتمالا بدتر باشن، میگه نه واقعا بلکه از اون بدترن، نه اینکه اونند، ما بدتری رو کمی شرش میدیم. یعنی چی؟ یعنی آقا درنده خوی ویژه حیوانه، مثلا گرگ که درنده است میره مثلا 20 تا گوسن میزنه تلاش بار میکنه، آدم که درنده میشه میشه بمب هیروشیما میزنه 200,000 تا آدم میکشه، کم میبریمش. کیفی چی؟ یعنی آیا ما افعالی داریم تو اول ما تو حیوانات حیوانات یکم دفاع کنم، انجمن دفاع از حیوانات، کی گفته حیوانات اخلاق ندارن؟ سگ وفادار نیست واقعا؟ خروس غیرتیه؟ خوک بی غیرته؟ میدونید نه، سگ وفاداره، گربه بی وفاست، تجربی ها اینا که دارم میگم. برای همین حیوانات نمیدونم این گرگ درنده است، اون یکی حیوان درنده نیست مثلا. یعنی هم این اخلاقیات که ما داریم میگیم، هم حیوان خوب داریم هم حیوان بد داریم تو افق حیوانیت، اما دعوای ما این نیست که ما فقط این حیوانیت ها رو به خاطر عقل میتونیم بیشتر کنیم، مثلا اون درنده هم بیشتر درنده ای میکنن، اون شهوترانی نه، شهوترانی آدم به افقی وارد میشه که لذت نمیبره از بدترین کارها، و این میشه شهوترانی. توی بحث روابط جنسی اینا دیدید بیشتر خبر دارید دیگه، یه روابط برقرار میکنن عقل جنی هم نمیسن چیکار میشه کرد، هیچ لذتی هم نمیبره، فقط اذیت و آزار و شکنجه است. مثال دیگه بزنم تو ادبیات دینی خیلی مهمه، که کارهای بدی که حیوان انجام نمیده، مهمترین گناهانی که تو عالم هست که عمده ریشه های بدیه، بدترین گناه های عالم چیه میدونید؟ اونه که مبدع گناهان شده،
دروغه.
چه؟ دروغه. خود دروغ از اختزاعات زبانه، که مثلا شما نمید زبان چقدر گناه های رو ایجاد میکنه، غیبت کردن حیوان غیبت میکنن.
تهمت
زدن. چی؟
تهمت زدن.
خب یه عرصه، عرصه زبانه. بگید تو عرصه های دیگه. تکبر تو حیوان هم میتونی یه معنای تکبر پیدا بکنید. من میخوام اون مثلا شما نگاه، من خود جدیدم مثلا حسد. ما اموری که کاملا وجدان، زبان خیلی حالت خاصی داره، کدام کل زبان یه بادیه. حسد از این جنس امور درونیه، اما حسد تو حیوان پیدا نمیکنی. حسد یعنی چی؟ یعنی من میخوام اونو زمین بزنم ولو خودم رو نابود کنم. حسد با غیرت فرق داره. غیرت میگه من یه حریمی دارم، نمیگذارم به حریم من تجاوز کنی. حیوانو غیرت داره، اما حسد کاری با حریم خودش نداره، کاری با حریم اون یکی داره. میگه اون یه چیزی داره، من نمیخوام او داشته باشه. خب حیوانات هم ممکنه اینجور رقابت ها توشون رخ بده، اما نمیخوامش تا حدی که من بمونم. اما انسان، مولوی داستان قشنگی داره توی مثنوی، میگه که دوتا همسایه بودن، یکیش خیلی آدم خوبی بود تو شهرم خوشنام، اون یکی هم میخواست اینو خراب کنه، نمیشد. آخرین تصمیمی که میگیره اینه که یه غلامی داشته، این بده، این آدمی که میخواست اینو خراب کنه، یه غلامی داشته، غلامش میاد میگه که آیه غلام، من میخوام تو رو آزاد کنم، کل اموالم به اسم تو بکنم، فقط یه شرط داره، اول امضا بده بعدش من انجام میدم. میگه که ارباب خوبی، میگه باش. چه شرطش چیه؟ شرط میگه من بری بالای خونه همسایه سر منو ببری. میگه آخه چه شرطی؟ قلو ارباب به این خوبی اینا من چه کار بکنم؟ میگه نه، من هر کاری کردم اینو خرابش کنم نشد، سر من که بری از ناودون خونه این خون را میگیره میریزن خونه این، تا هم تا من سر منو بریدی در رو بره، چند روزی اصلا پیدا نشه توی شهر، بعدش خون میریزه و میرن اینو میگیرن و اینو به خاطر کشتن من هم آبروش میره هم اعدامش میکنن. حالا داستان مفصل دو مولایی بخونید، این کارو میکنه و بعدش میره و بعد خدا برمیگرده و لو میده و چیز میکنه. ولی میخوام این تیکه فقط حسدش رو بگم، یعنی انقدر از این بدن میاد که منو بکش تا او رو بگیرن بکشن، تا او رو مدرم برمی میشه حسد. و شاید مهمترین مقاطع تاریخ، اولین گناهی که رو کره زمین رخ داد چیه؟
هم حسد.
حابیل و قابیل دیگه، حابیل و قابیل دعوای چی بود؟ حسد. حسد. دعوای ولایت و اینا، اصل دعوا ریشه‌اش چیه؟ مثلا ما حالا نمیتونیم تحلیل کنیم. مادام به شما تو این افق وایسید نمیتونید خیلی مسائل دینی رو تحلیل کنیم. ببینید چرا الان دست نزد اهل سنت معاویه رو شما میتونی رسوا، یزید رسواست. البته ولی بخشون رسوا نیست، ولی شما یزید راحت بی رسوا کنید. معاویه رو میتونید رسوا کنید. عمر رو نمیتونید رسوا کنید. چرا؟ یکی از علاش به نظر من اینه. معاویه مؤلفه های امتداد حیوانیه. جاه طلبی، جاه طلبی حیوانم داره. قدرت طلبی، همه چی مال من باشه. منفعت طلبی، اینا مؤلفه‌ای که تو حیوانم هست. اینا شما این مؤلفه میتونید نشون بدید بنده خود دنبال این کارا بود. که یه عده از اهل سنت به معاویه معترضن، میدونید دیگه تو. ولی عمر رو نه. چرا؟ چون بهش آقای آدم ساده زیست بود یا نبود. جاه طلب بود، اگه جاه طلب بود چرا حکومت رو بچه خودش نداد؟ اصلا میگه که بچه من به درد نمیخوره و من اینقدر سختگیر تو دین میکرد. چرا؟ اینا ساده زیست بود. چون ویژگی آدم رو نگاه کن ببین چه مشکلی داشت. معلوم حرفم؟ مادام که شما تو افق منفعت طلبی، یعنی ابعاد حیوانی، شهوت و غضب و یوسف نمیدونی دست عمر رو رو کنی. مشکل چی؟ از اهلی میپرسن مشکل چیه؟ اون ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصلا الان بلاز تاریخ بدونید بد نیست. کی بنی امیه رو مستقر کرد توی اسلام؟ میدونید کار شخص عمره؟ چرا؟ نه آخه که عثمان آورد که بنی امیه رو بیاره. ببینید این بلاز تاریخی تعیین مفصلی داره. عمر میخواست علی بر نگرده. مسئله اینه کی میتونه جلوی علی رو بگیره؟ پسر من اصلا حریف، از کی حریف علی میشه؟ چیکار کنم؟ تنها کارش این است که من بنی امیه رو بیارم. بنی امیه حزبم، یه حزب قدرتمند قدیم که بعد از اسلام زدن کنار، تنها کسی که میتونن بیان قدرت رو بگن، رابط قدرت هم بلدن. خب چجوری بنی امیه رو بیارم؟ ببینید این تحلیل من ها، یه استراتژی خیلی پیچیده. عمر که به همه سختگیری میکرد، حکومت رو از همه اوایل حکومتش داد به یزید بن ابی سفیان، بعدم یزید برادرش معاویه داد به معاویه. یه حکومت اموی یه جای جهان اسلام گذاشت که جای پول درآور بود و به اینا آزادیات تا دلت بخواد داد. عمر که به همه سختگیری کرد توی حکومت داری و توی زندگی و توی رفاه و اینا، با معاویه اینش کار نداره. هر کی هم اشکال میکنه میگه اون توی
مرز بلاد کفره، او باید اینجوری باشه. پس بنی امیه رو اول یه قدرتی بهش میده، بعد یه طراحی بسیار پیچیده میکنه که یه نفر از بنی امیه تو حکومت بیاد. شما داستان شورای 6 نفره بگو تا دلیل جمالت داره خیلی سنگینه. یکی از شورا اما شورا من کی با ابوبکر عمر قابل مقایسه بودم که من کنار اینا گذاشتند. یک کتاب خیلی قشنگ از تشیع در مسیر تاریخ، این کتابو قبل انقلاب یه آقای جعفری نامی پاکستانی نوشته، کتاب چند بار ترجمه شده تو ایران، خیلی ای بلا تحلیل تاریخ زمانه حضرت علی، اینا خیلی کتاب قشنگیه که شو توضیح میده که یعنی عمر فوق العاده اصلا معاویه به گرد عمر نمیرسه، انگشت کوچیکی به عمر نمیشه، که چه طراحی کرد که توی وضعیتی که تقریبا نزد فضای عموم مسلمانان مسلم بود عمر بمیره حکومت علی، مسئله تموم شده بود، یه طراحی بسیار پیچیده میکنه. اونجا مفصل گفته این طراحی چه مؤلفه‌ای داشته که با این طراحی عملا حکومت دست علی نرسید، دست عثمان میفته. اون شورای 6 نفر رو میذاره، 6 نفر از بزرگان چیز رو میذاره، میگه که این 6 نفر اگه از اینجا که بگذارم چه اشکاله خیلی جالبی، اگه بعد 2 روز تعیین کردن تعیین نکردن هر 6 رو بکشید، و اگه تعیین کردن یکی رو و یه نفر باشه مخالفت کرد اون یکی رو بکشید، یعنی اگه علی هر کاری کنه بکشید. بعد 2 تا 3 تایی گذاشتش توی 2 تا 3 تایی، گفت اگه اختلافی شد عبدالرحمن ابن عوف که فامیل عثمانه هر طرف بود. خیلی طراحی زیرکانه است، یعنی حسنی تا خبر که معلوم عثمانه، اصلا نیاز به چیز در داره، این مدل خروجش عثمانه، من علی همیش کاری نمیتونم بکنم، چون اگه نرم تو شورا میگوشنم، اگه برم تو شورا مخالفت کنم میگوشنم، اگه بخوام رأی بیارم اون 3 نفرشون معلوم از قبل 3 نفرش پیچیده پیشبینی شده است، نفر 4 هم که معلومه بحث منم درست نه بخت عبدالرحمن اوفو نمیگه، عبدالرحمن اوفو چیز میکنه، چرا اگه 2 تا 3 تا شدن اونی که طرف عثمان باشه حد بیان یادم رفتش کنم بگه، ولی خب این یه طرح پیچیده میکنه، یه دونه بنی امیه رو میکشه بالا، میدونسته یکی بنی امیه، جمله معروف ابو سفیان تو جمع اینا میگه طلب هم بلا بسیره تا عثمانی ها شنید یا نه، یه ابو سفیان اینا رو جمع میکنن این بنی امیه کنار هم، ابو سفیان میگه نامحرمی هست یا نه، میگه نه همه خودی هستی، میگه که تلقفو و تلقف الکره، مثل یه توپ به هم پاس بدید دیگه، حکومت اومد دست ما، عمر هم اینو میفهمیده، حکومت رو داد دست بنی امیه که علی نیاد. آقا من غلطی بکنم، من مثلا اینکه علی دونست منظور رو برسونم، این حسده بسیار سنگین تره تو انسان شناسی، یعنی این مسئله که شما تو انسان یه جوری بفهمید، برای این است که آقا شما بهشت رو درست بدید بخونید، چیه بهشت، داستان بهشت و قرآن، تمام مؤلفه‌ها شو بگید. خب من خیلی بحثمون طولانی شد و رفتیم آخ وقتمون هم که تقریبا تموم شد، ما الان می‌خواستیم میدو بگیم، حالا اول جلسه بعد ان شاءالله من بگم الان میدو یا نه، می‌خوام مختصر خیلی تون تون بگم سریع ماسمالیش کنم یا نه، خسته شدید بگم ببینید حالا مید چه کار مهمی میکنه، مید میخواد بگم پدیده روحی نداریم، خب پدیده روحی نداریم پس این چیه، چجوری داره رخ میده، چجوری زبان داره شکل میگیره، مسئلهش این است که چجوری ما ببینید شروع اینجا بود، ما با کنش متقابل نمادین، من از نمادهای شما برای من میفرستی کارم انجام میدم، یه نمادها نمادهای بدنیه، مهمترین نمادها نمادهای زبانیه، من با زبان شما میفهمم چی کار باید بکنم، شما میگی از هر موقع میخونم بفهمم این کار باید بکنم، برای همین مید میخواد توضیح بده نمادها رو و مشخصا نماد زبان رو چجوری توضیح میده، میگه که من 3-4 مرحلش کردم، خواهد چی داری چی؟ الان به ازان میخوره همون جلسی بعد خیلی مختصر اینو میگم بعد وارد بحثا بشم، چون الان دیدم توضیح دادنش الان به ازان میخوره چیز نشه که چند مرحله در اون الگوی نقطه اساسی الگوی پراگماتیسمیه، الگوی پراگماتیسمیه چیه روانشناسی، چه روانشناسی رفتارگرا، این الگوی روانشناسی رفتارگرا میاره اصلاحش میکنه این مشکل رو حلش میکنه، حالا ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. قرآن داریم دیگه نه شروع کنیم از اون میشه.